ابتدا بگذارید درباره عبارت جنون تزکیه صحبت کنید. در چینی راه رفتن روی آتش ورود شیطان گفته می شود. اینجا قطعا می توانم به شما بگویم که این عبارت جنون تزکیه از ادبیات می آید. در واقع وجود ندارد. اغلب گفته می شود که افراد تسخیر شده، افرادی که توسط روح‌های سطح پایین تسخیر می شوند و دیوانه‌وار رفتار می کنند، جنون تزکیه دارند. اما این نیز جنون تزکیه نیست. این طور به وجود میاد که چنین شخص خودش نمی خواهد کارهای خوب انجام دهد و همیشه به انجام کارهای بد فکر می کند. بسیاری از افراد که چیگونگ را تمرین نمی کنند، نیز می توانند این وضعیت را به وجود آورند. اما آن نیز جنون تزکیه نیست. افرادی نیز وجود دارند که روحی که یک شخص را تسخیر می کند باید فوق‌العاده بد باشد، خیلی خیلی سطح پایین باشد تا باعث شود یک شخص دیوانه بار رفتار کند. روحی که سطحش کمی بالاتر است می فهمد، بنابراین به آن حد دیوانه بار عمل نمی کند. سپس حالت دیگری وجود دارد، یعنی وقتی کسی چیگونگ را تمرین می کند، اگر چی مسدود باشد، چی به بالای سر می رود و آنجا می چرخد. از این رو در جامعه چیگونگ گفته‌ای به وجود آمد که اگر چی به بالای سر برود و نتواند پایین بیاید، این شخص دچار جنون تزکیه خواهد شد و در معرض خطر قرار می‌گیرد یا بیمار می‌شود. بنابراین این مسئله باعث می‌شود این شخص عصبی و نگران شود که باعث می‌شود پس از آن واقعاً بیمار شود. این جنون تزکیه نیست. به همه می‌گویم چی چیزی نیست، چی فقط چی است. چی نمی‌تواند بیماری‌ها را درمان کند؟ در بدن شما چی وجود دارد و در بدن او نیز چی وجود دارد؟ چگونه چی می‌تواند چی دیگر را کنترل کند؟ چگونه میتواند یک تأثیر بازدارنده بین چیزهای همسطح وجود داشته باشد؟ شما از چی استفاده میکنید تا بیماری شخص دیگر را درمان کنید؟ اما در بدن اون نیز چی وجود دارد؟ چه میدانید شاید آن چیه شما را کنترل کرده باشد؟ بنابراین نمیتواند بیماریها را درمان کند، آن چیزی نیست. و این مشابه صحبتهای مردم نیست که میگویند چی ساطع شده از فاصله هزاران کیلومتر دورتر قدرت نفوذ دارد، هرگز نمیتواند به آن دست یابد. هدف مردم از تمرین چی این است که بدنشان را در پایینترین سطح تزکیه پالش کنند و همزمان چیزهایی را به عنوان اساس و بنیان پایه‌ریزی کنند. زوب را در کوره قرار دهند، معجون جمع کنند و دن یا خوشه از انرژی را پالایش کنند. اینها کارهایی هستند که باید در این سطح انجام شود. برخی از افراد میگویند آن طرف دیوار سالن سخنرانی بیستید چی را بیرون میفرستم و از میان این دیوار بتونی زخم را دریافت میکنید. چه چیز مهمی در خصوص دریافت آن وجود دارد؟ آن شخص حساس است، از رو میگوید دریافت کردم جریان چی را واقعا احساس کردم. به همه میگویند در واقع چی چیزی است که به طور فیزیکی وجود دارد. مسلم است که میتوانید آن را احساس کنید، اما چرا نمیتوانید با چشمانتان آن را ببینید؟ زیرا چی در بودهای دیگر سفر میکند. تمام این چیزها از همان ابتدا در بودهای دیگر تمرین میشود. در بودهای دیگر آن را اینجا ساطع میکند، اما در بودهای دیگر این دیوار سالن سخنرانی وجود ندارد، تیغهای وجود ندارد. بنابراین مسلم است که آن را دریافت میکند. پس چرا این اتفاق میافتد که برخی افراد در فضای باز چی را ساطع میکند و او آن را دریافت نمیکند؟ زیرا گرچه فضای باز است، در بودهای دیگر تیغهای اینجا وجود دارد. بنابراین با آن شکل که مردم فکر میکنند اسرارآمیز نیست. هدف تمرین چی این است که از بیماریها رها شد، بدن را پالایش کرد و یک اساس و پایه را برای تزکیه سطح بالا بنیان نهاد. در شروع چی خیلی تیره و کدر است، با تمرین به تدریج روشنتر میشود. پس از همه بیشتر چی کمی زردرنگ میشود که در آن مرحله بالاترین شکل تمرین چی حاصل شده است. همانطور که شخص بیشتر ادامه میدهد، ناگهان دیگر چی برای او باقی نمیماند، وارد وضعیت بدن سفید شیری میشود. هیچ گونه چی برای او باقی نمیماند. اگر سعی کنید دوباره ساطع کند، هیچ گونه چی برایش نمیماند. دیگر نمیتواند چی ساطع کند. چرا؟ زیرا تمام منافذ بدنش به طور کامل باز است. مانند این است که سعی کنید هوا را در داخل یک گونی گیر بیاندازید. فکر میکنید بدون توجه به نفع تلاشتان هرگز نمیتوانید چیزی گیر بیاندازید. بنابراین کل بدنش باز شده است، نمیتواند چی را بگیرد و نمیتواند به بیرون ساطع کند. هیچی باقی نمانده است. البته فقط پس از اینکه شخص ورای حالت بدن سفید شیری رفته باشد، میتواند گونگ یا انرژی تزکیه را رشد دهد. این ورای سطح یک شخص عادی است. فقط در این مرحله آن میتواند یک شخص عادی را مهار کند و بیماری ها را درمان کند. حالا میتواند یک ماده با انرژی بالا در نظر گرفته شود. در حال گفتن این هستم که این چی اصولا چیزی نیست. در نتیجه چی هیچ تاثیر مهار کنندگی ندارد. یک شخص فقط تمرین چی انجام میدهد اگر هدف از تمرینش این باشد که بدن را پالایش کند. مخصوصا در مدرسه داو آنها به کانال‌های انرژی می‌پردازند. پس از اینکه چی از میان نقطه تپ سوزنی یوجن در پشت سر گذر کرده باشد، اگر نقطه تپ سوزنی هویجونگ در فرق سر باز نشده باشد، چی نمی‌تواند پایین بیاید. از این رو ضرورتاً بالای سر می‌چرخد. هرگاه به زور راهش را باز کند، پایین می‌آید. این صرفاً چی است؟ پس نمی‌تواند کسی را بیمار کند. اما برخی این اطلاعات غلط را در اجتماع چیگونگ پخش می‌کنند که اگر چی در بالای سر بچرخد، شخص بیمار می‌شود. البته چی به صورت فیزیکی وجود دارد، بنابراین احساس می‌کنند که سرش سنگین است. آنجا چی وجود دارد؟ پس این شخص فکر میکند که بیمار میشود. در واقع اصلا بیمار نمیشود. به هیچ وجه هیچ بیماری نمیگیرد. پس چرا این اتفاق میافتد که برخی افراد واقعا گیج میشوند و میترسند گویی نمیتوانند یک روز دیگر هم سپری کنند، در نتیجه واقعا بیمار میشوند؟ چرا این اتفاق میافتد؟ این اتفاق میافتد به خاطر وابستگی هایشان. میدانید یک نفر میتواند خود را بیمار کند. گفته می شود که وقتی مردم بیمار می شوند 70% آن ذهنی است و 30% بیماری است. بگذارید مثالی بزنم. در گذشته شخصی بود حدوداً در زمان جنگ جهانی دوم، این شخص را به تخت بسته بودند، سپس بازویش را گرفتند و از یک چاقو نه چیز دیگری استفاده کردند تا خراشی روی آن ایجاد کنند. چاقو نبود. به او گفتند رگ تو را با چاقو بریدیم، به خاطر خونریزی خواهی مرد. سپس یک شیر آب را باز کردند و آب قطره قطره در سطح میچکید. چک چک چک، سریعتر و سریعتر، و در زمان کوتاهی این شخص درگذشت. اما این آب بود که میچکید، آب شیر بود، خونش نبود. به او گفتند که رگش بریده شده بود و از آنجا که چشمانش را بسته بودند نمیتوانست ببیند، فکر کرد رگهایش را بریدند، از این رو درگذشت. در این حالت آیا مسبب مرگ این شخص ذهن خودش نبود؟ یعنی خودتان میتوانید خودتان را بیمار کنید. به علاوه میدانید تزکیه ما تزکیه سطح بالاست و کیفیت روشنبینی نیاز دارد. وقتی فکر میکنید بیمار میشوید، آیا کیفیت روشنبینیتان ضعیف نیست؟ گرچه به این مرحله در تزکیه رسیده اید، چیتان به بالای سرتان رسیده است؟ مدار آسمانی بزرگتان در آستانه باز شدن است یا مدار آسمانی کوچکتان در آستانه باز شدن است؟ گرچه خیلی خوب تمرین میکنید، اما وقتی فکر میکنید یک بیماری دارید، وقتی فکر میکنید این یک بیماری است، شینشینگتان همان موقع تا نقطه سقوط کرده که مانند یک فرد عادی شده. بنابراین اگر مانند یک فرد عادی باشید، گنگتان نمیتواند بیشتر رشد کند. علاوه بر آن، خود شما میخواهید که بیمار شوید، پس حقیقتاً بیمار میشوید. در اجتماع چیگونگ هر کسی به گونه رمزآلود درباره این موضوع صحبت میکند و نهایتاً موضوع چیست؟ در حقیقت چنین چیزی وجود ندارد. موضوع دیگری وجود دارد. چه موضوعی؟ این که تمرین کنندگان چیگونگ بسیاری داریم، آنها مدتی تمرین میکنند و سپس دچار یک اختلال روانی میشوند، یا مدتی چیگونگ را تمرین میکنند و سپس فلج میشوند، یا چیگونگ را تمرین میکنند و این یا آن بیماری را میگیرند. ممکن است به انواع و اقسام بیماری ها مبتلا شوند. بنابراین مردم شروع میکنند به گفتن اینکه این شخص از تمرین چیگونگ آن بیماری را گرفت. اگر دچار اختلال روانی شوید میگویند این جنون تزکیه است. آن را در اجتماع چیگونگ پخش میکنند، خواه دلیل آن را بدانند یا نه، صرفا درباره آن صحبت میکنند. در واقع همه اینها از ذهنیت خودنمایی میآید. درباره آن صحبت میکنند تا این طور به نظر برسد که انگار چیزی میدانند. در واقع هیچ چیز نمیدانند، زیرا اصلا این گونه نیست و این جنون تزکیه نیست. پس چرا یک تمرین کننده چیگونگ بیمار میشود؟ اگر فردی عادی باشید، آیا امکان دارد که بیمار نشوید؟ اگر تمرین چیگونگ را شروع کنید، آیا بدین معنی است که حالا بیمه شده اید؟ اگر تمرین چیگونگ را انجام دهید، باید بر طبق استانداردهای چیگونگ این شکل از تزکیه الزاماتی برای شینشینگ خود قائل شوید. باید به تقوا اهمیت بدهید، باید شینشینگتان را رشد دهید، باید در تمام زمینه‌ها شخص خوبی باشید، باید از سختی‌ها نترسید، در مواجهه با تضاد با افراد باید بتوانید رویکرد بزرگمنشانه داشته باشید. این تنها راهی است که بتوانید واقعا صعود کنید. این تنها راهی است که بتوانید رشد کنید و بدنتان را تبدیل کنید. فقط در صورت رسیدن به این وضعیت است که یک استاد می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد، یعنی مسیر جدیدی برای زندگی انسانیتان نظم و ترتیب دهد. زیرا در طول زندگیتان مقدر شده که بیمار شوید، مقدر شده که با مصائبی مواجه شوید، شاید دچار یک اختلال ذهنی شوید، شاید فلج شوید و بقیه زندگی تان را در تخت بگذرانید. زندگی یک فرد عادی بدین شکل از قبل تعیین شده است، اما درباره‌اش بیاندیشید. چند نفر از افرادی که در پارک چیگونگ را تمرین می‌کنند تصدیق کننده واقعی هستند؟ آنها می‌خواهند که از بیماریشان رها شوند، اما استاندارد بالاتر از سطح عادی برای خود قائل نمی‌شوند. از آنجا که چیگونگ فوق طبیعی است، تمرین فیزیکی نیست. اگر نتوانید بر طبق آن الزامات رفتار کنید، آیا می‌توانید از بیماری‌ها رها شوید؟ پس اگر از بیماری‌هایتان رها نشوید، بدین معنی نیست که هنوز فردی عادی هستید که تمرین چی انجام میدهد. اگر استاندارد بالایی برای خود در نظر نگیرید و هنوز مانند یک فرد عادی رفتار کنید، پس دقیقاً یک فرد عادی هستید. گرچه چیگونگ تمرین میکنید، اما هنوز یک فرد عادی هستید. به همین دلیل هیچ کسی مسیر باقی مانده زندگیتون را تغییر نمیدهد. در مسیر باقی مانده زندگیتون هنوز بیماری های باقی میماند. آن سختی‌ها هنوز آنجا هستند و وقتی زمانش برسد به ناچار بیمار میشوید. وقتی زمانش برسد دچار آن میشوید. وقتی زمانش برسد دچار اختلال روانی یا فلج ناقص یا یک بیماری جدی میشوید. دچار این یا آن بیماری و ممکن است دچار هر نوع بیماری شوید. زیرا یک فرد عادی هستید. آیا یک فرد عادی میتواند بیمار نشود؟ به عنوان یک تمرین کننده چگونه باید بر طبق الزامات چگونه رفتار کنید؟ فقط وقتی مطابق آن استاندارد بودید میتوانید بدنتان را پالایش کنید. اگر مطابق آن استاندارد نباشید، طبیعتا همانند یک فرد عادی خواهید بود. هیچ کسی مسیر زندگیتان را تغییر نخواهد داد. از این رو وقتی زمانش برسد هنوز هم بیمار میشوید. بسیاری از افراد این وضعیت را درک نمیکنند و فکر میکنند که اگر چگونه تمرین کنید هرگز بیمار نمیشوید. بنابراین اگر بیمار شوید میگویند جنون تزکیه دارید، یا اگر بیماری های دیگری بگیرید میگویند به خاطر تمرین چیگونگ است و این برچسب نادرست را روی چیگونگ میچسباند. آیا اینطور نیست؟ دربارش بیاندیشید. آیا این منطقی است؟ بسیاری از افراد لجباز کوته‌فکر و نسبتا نادان به طور کورکورانه مخالف چیگونگ هستند. از ابتدا هم به آن باور نداشتند. به علاوه بسیاری از افراد واقعا نمیتوانند آن را توضیح دهند و این اظهارات اشتباه را منتشر میکنند و این تاثیر ایجاد میشود که تمرین چیگونگ میتواند به جنون تزکیه منتهی شود. این وضعیت اینگونه پدید میآید.
الان درباره یک شخص متوسط عادی صحبت میکردم. گرچه چیگونگ را تمرین میکند، اما باعث نمیشود شخصی فوق طبیعی باشد. اگر نتواند مطابق آن استاندارد باشد، هنوز یک فرد عادی است و به همان شکل بیمار میشود. این یک موضوع است.
حالت دیگری وجود دارد که فرد پس از اینکه مدتی چیگونگ را تمرین کند، وارد وضعیتی به نام حالت چیگونگ میشود و مردم نیز میگویند او جنون تزکیه دارد. اما خوشبختانه داخل جامعه چیگونگ نمیگویند که او جنون تزکیه دارد. در بین مردم عادی میگویند جنون تزکیه است، اما در جامعه چیگونگ میگویند حالت چیگونگ است. چه نوع وضعیتی است؟ در سالهای اخیر این وضعیت ظاهر نشده، زیرا همزمان با سیاست اصلاحات و باز شدن فضا ذهن مردم آزاد شده است. گرچه در گذشته مردم برخی چیزها را خرافات در نظر می گرفتند یا جرأت نمی کردن با آنها گوش کنند یا درباره آنها بپرسند، اما این چیزها واقعا وجود دارند و باعث شده برخی از افراد خیلی سرسخت و لجباز به فکر فرو روند. چگونه می تواند این پدیده های ناشناخته وجود داشته باشد؟ چگونه می توان آنها را توضیح داد؟ درباره این مسائل تعمق کردند. از این رو افراد بسیاری وجود دارند که دیگر فکر نمی کنند چیزهای خاصی باور نکردنی هستند. بدین معنی که ذهن مردم خیلی باز و روشن‌تر شده است. این حالت چیگونگ چند سال پیش وقتی چیگونگ معروف شد بیشتر وجود داشت. در طول آن زمان ظاهر شد. بنابراین چرا اینطور است که یک نفر میتواند دچار یک حالت چیگونگ شود؟ زیرا این فرد نسبتاً سرسخت و لجباز است. تا حدی سرسخت و لجباز است که باور دارد هرچه در زندگیش آموخته حقیقت مطلق است. آنچه از کتاب‌ها نیاموخته یا هرچه در محدوده دانشش نیست همه را خرافات یا ایدئالیستی می‌پندارد. حتی تا این حد که اگر کسی درباره حالت چیگونگ و درباره پدیده چیگونگ صحبت کند، فکر میکند مسخره است. فکر میکند اجتماع امروز تا این حد پیشرفت کرده است. الان زمان الکترونیک است، الان عصر کامپیوتر است. فضانوردان به ماه رفتند و فضا رفتند. شما در این دوره و زمانه هنوز درباره این خرافات قدیمی صحبت میکنید؟ این گونه فکر میکنند. در واقع این خرافات نیست. اگر توسعه و پیشرفت علمی بشریت را با پیشرفت مربوط به موجودات باهوشی که روی سیارات دیگر در این جهان پهناور هستند مقایسه کنیم، اصلا به پای هم نمیرسند. میگویم بازی بچگانه است. مانند دانش کودکستان است، زیرا مسیر توسعه‌ای که بشریت برگزیده مسیر بسیار کندی است. میگویم اگر این توسعه مسیر دانش چین باستان را دنبال میکرد خیلی سریع میبود، زیرا مستقیم سراغ بدن بشری، زندگی و جهان میرفت، آن چیزها را مستقیما بررسی میکرد. حالا مسیر بی‌نهایت عملگرایانه‌ای را برمیگزیند، مسیری که فقط وقتی بتوانند چیزی را لمس کنند و ببینند جرأت میکنند آن را تایید کنند، درباره آن کاری انجام دهند و تحقیق کنند.
بنابراین این فرد بسیار سرسخت و لجباز است. به هیچ چیز باور ندارد. مخصوصا در اواسط تا اواخر انقلاب فرهنگی وقتی چیگونگ در ابتدا معروف شد، سرش با ماده‌گرایی مطلق پر شده بود. بسیار خوب. پس از آن ناگهان چنین فردی به سراغ چیگونگ می‌آید. البته خیلی سخت بود که در آن زمان چنین فردی سراغ چیگونگ بیاید. گرچه به سراغ چیگونگ نمیایید، اما لزوماً بدنتان رها از بیماری نیست. نمیتوانید رها از بیماری باشید. امروز ابزار پزشکی برای برخی از بیماری ها خیلی محدودیت دارد. او بیمار میشود، به بیمارستان میرود و در آنجا نمیتوانند کمکش کنند. در واقع حتی به طب چینی نیز باور ندارد. آنها نمیتوانند کمک کنند. پس چه کار باید کرد؟ او درد دارد. یک فرد بیمار به هر پزشکی مراجعه میکند، از این رو سراغ پزشکان طب چینی می‌رود و آنها نیز نمی‌توانند کمکش کنند. سپس مردم می‌گویند الان یک استاد چیگونگ هست که می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند. برو تا آن استاد چیگونگ نگاهی بیاندازد. در نتیجه به عنوان آخرین چاره می‌رود تا شانسش را امتحان کند. در ابتدا با آن باور نداشت، اما به هر حال سراغ این استاد چیگونگ می‌آید. چون این شخصی گرچه سرسخت و لجباز است، ولی اغلب به واسطه تحصیلاتی است که در اجتماع ماده‌گرا کسب کرده است. گرچه سرسخت است، اما بدین معنی نیست که کیفیت مادرزادی‌اش خوب نیست. شاید کیفیت مادرزادی‌اش کاملا خوب باشد. در نتیجه افراد دیگر که چیگونگ را تمرین میکنند شاید به اندازه او حس خوبی نداشته باشند. همانطور که به تمرین ادامه میدهد حالش بهتر و بهتر میشود و پس از چند روز تمرین نه تنها بیماریش از بین میرود، بلکه بم، ناگهان چشم سومش باز میشود. از اونجایی که کیفیت مادرزادیش خیلی خوب است، چشم سومش بلافاصله در سطح بسیار بالا باز می شود و واقعا موجودات زنده و شکل‌های گوناگون ماده را که در بت‌های دیگر وجود دارند را می بیند. وقتی می بیند، موضوع ساده‌ای نیست. این فرد بسیار سرسخت با این چیزها مواجه شده. از این رو مغزش نمی تواند آن را تحمل کند. چطور امکان دارد تمام این چیزهایی که همیشه فکر می کردم خرافات هستند واقعا وجود داشته باشند؟ بنابراین نمیتواند خودش رو کنترل کند و در وضعیت غیرعادی و آشفته‌ای قرار میگیرد. اما اغلب اینطور است که چنین شخصی به همراه این حالت به احتمال زیاد توانایی‌های فوق طبیعی نیز خواهد داشت. بنابراین بسیاری از افراد این را به عنوان یک وضعیت توانایی فوق طبیعی میدانند. بنابراین او نمیتواند خود را کنترل کند. فکر میکند چیزهایی را که دیگران ذکر کردن دیده و او آنچه میگویم وجود دارد واقعا وجود دارد. همه جا میرود تا به مردم بگوید، اما مردم او را باور نمیکنند و میگویند جون تسکیه دارد. و بسیاری از افراد سرسخت دیگر میگویند اوه نگاه کن چیگونگ را تمرین کردی و جنه تسکیه گرفتی، اما چون این شخصی جنه تسکیه ندارد. پس از گذشت مدتی وقتی متعادل شود حالش خوب میشود. این وضعیت صرفا بدین دلیل رخ میدهد که ذهنش نمیتواند فشار را تحمل کند. البته حالت صورتش با حالت صورت مردم عادی تفاوت دارد. میتواند بسیاری از چیزها در بت‌های دیگر را ببیند و همچنین خیلی موجودات زنده‌ای که آنجا شناور هستند و در اطراف پرواز میکنند. وقتی دو نفر نشستند و گفتگو میکنند، شما به من نگاه میکنید، من به شما نگاه میکنم، اما چشمان او اینطور نگاه نمیکند. وقتی با شما صحبت میکند چشمانش بی‌ثبات است و به تمام دور و بر نگاه میکند. گاهگاهی وقتی چیزهایی میبیند چند کلمه‌ای درباره آنچه میبیند از دهانش خارج میشود و مردم میگویند کارش تمام است، اختلال روانی، جنون تسکیه. در واقع فقط اینطور است که افراد دیگر نمیتوانند آنچه را که او میبیند ببینند و نمیتوانند او را درک کنند. البته به تدریج متوجه میشود که نمیتوانم اینطور باشم، دیگران نمیتوانند ببینند. اگر اینطور رفتار کنم میگویند دیوانم. وقتی خودش این را متوجه شود مشکل از بین میرود. این پدیده همان چیزی است که مردم حالت چیگونگ میگویند. سپس مورد دیگری وجود دارد. این مورد خیلی جدی است. تمام تسکیه کنندگان یک راه راستین در شروع تسکیهشان کمابیش با آن مواجه میشوند. در بین افراد معدودی کاملا شدید منعکس می شود. این نیز جنون تسکیه نیست. به بیرون منعکس نمی شود، بلکه باعث نوعی به هم ریختگی در ذهن فرد می شود. چون این شخصی اما وقتی شدید باشد، وقتی خیلی شدید باشد، اغلب می تواند در ظاهر منعکس شود. بدین معنی که مردم نوعی کارمای فکری دارند. در سمینارهای قبلی در این سخنرانی ها مشخصا به این موضوع اشاره نکردم، صرفا گفتم که خود کارما یک اهریمن است. کارما یک موجود باهوش است. این کارمای فکری چه نوع چیزی است؟ این طور است که ما در گذشته اگر بر طبق مذاهب آن را مورد بحث قرار دهید، آنگاه آن بعد از دوره‌های زندگی بسیار زیادی باشد. اما بگذارید در این باره صحبت نکنیم. بگذارید صرفا بگوییم که در گذشتهتان یا در طول نیمه اول زندگیتان به چیزهای بد زیادی فکر کردید. در ذهنتان الفاظ ناسزای بسیاری، افکار بسیار بد زیادی یا حتی بدترین افکار را ایجاد کردید. و تمام آن افکار ساطع شده به صورت مادی وجود دارند. اگر زیاد فکر کرده باشید، از آنجا که جمع شدن نوعی کارما شکل دادن، نوعی ماده تیره سیاه است. کارمای فکری نامیده می شود و این نوع کارما حتی شدیدتر از کارمای دیگر در بدن متجلی می شود. چرا؟ زیرا می تواند مستقیما با مغز شخص مداخله کند، زیرا این نوع کارما مستقیما به مغز شخص پیوند خورده است. برای مثال وقتی برخی از شاگردانمان این روش را یاد می‌گیرند، از همان زمان شروع می‌دانند که فالون گونگ خیلی خوب است. به طور منطقی درک کردند که واقعا خوب است، اما در ذهنشان همیشه افکاری وجود دارد که به فالون گونگ ناسزا می‌گویند، به معلم ناسزا می‌گویند و حتی کلمات خیلی زشتی در ذهنشان ظاهر می‌شود. حتی تا این حد که نمی‌خواهند یاد بگیرند، نمی‌گذارد او یاد بگیرد، می‌گوید آن را یاد نگیر، همش تقلبی است. با او مداخله می‌کند. حتی موارد شدیدتری نیز وجود دارد، چون مشکلی میتواند ظاهر شود و برخی از افراد میگفتند این فا خیلی خوب است، در حال ناامید کردن استاد هستند. استاد تعظیم میکردند، حتی میرفتند تا با افراد دیگر درباره آن صحبت کنند، اما دیگران نیز نمیدانستند جریان چیست. این وضعیت باعث ایجاد حالتی بیرونی میشود که باعث میشود افراد تعجب کنند، آیا او جنون تسکیه گرفته؟ برخی افراد حتی میگویند این تسخیر روح یا مداخله از طرف اهریمنان دیگر است، همانطور که برخی از شاگردانمان گفتند. در واقع این اهریمنان بیرونی نیستند که با او در حال تداخل هستند، این توسط کارمای فکری خودش به وجود آمد. چرا؟ زیرا تمام چیزها در بودهای دیگر زنده هستند. کارمای فکری، اگر بخواید چیز خوب را یاد بگیرید و ذهن روشن و آرام داشته باشید، تمام افکار و اندیشه های بد را بیرون بریزید. بنابراین باید کارما را از بین ببرید، باید آن را نابود کنید. این نوع کارما را نابود کنید. اما آن زنده است، میفهمد. آیا برای یاد گرفتن چیز خوب نباید مرا نابود کنی؟ بنابراین مقاومت میکنم. از آنجا که در ذهنتان به وجود آمده، میتواند مستقیما با مغزتان در تماس باشد، به طوری که این افکار را در مغزتان جاری میکند. این را یاد نگیر تقلبی است و به فالون گونگ ناسزا میگویند. این مشکل رخ میدهد، این ناشی از کارمایی است که ذهنتان در گذشته به وجود آورده است. در زمانهای اخیر از این موارد زیاد بوده است، مخصوصا شاگردانی که در سمینار شرکت نکردند به احتمال بیشتری با این مداخله مواجه می شوند. اما نکته ای را باید ذکر کنم، این که این فا که امروز در حال آموزش آن هستیم اساسا برای تسکیه روح اصلی شخص است، تا خود شما به طور واقعی تسکیه کنید و دانسته و آگاهانه به طور واقعی این گونگ را کسب کنید. از این رو موضوعی وجود دارد، چرا نمیگذارم افرادی که بیماری روانی دارند اینجا بیایند؟ دقیقا به خاطر اینکه آنها از نظر ذهنی گیج و آشفتند، آگاهیشان روشن نیست و نمیتوانند تسکیه کنند. الزام داشته باشیم که این شما باشید که فارا به دست میآورید و دانسته و آگاهانه تسکیه کنید. فقط به این طریق عمل میکنیم. بنابراین برای چنین شخصی اگر آگاهی اصلیش بفهمد و بگوید متاسفم استاد نباید این کار را انجام دهم، اگر مصمم و با اراده تلاش کند تا آن افکار بد را دور بریزد، فاشن من به او کمک میکند این کارما را از بین ببرد. فاشن من به او کمک میکند این نوع کارما را از بین ببرد. اما به طور کامل از بین نخواهد رفت، مقداری باقی میماند. شاید نه با آن شدت. مجبور خواهید بود خودتان را کنترل کنید. این یک آزمایش برای کیفیت روشنبینیتان نیز هست و فقط پس از آن میتوانید آن را بگذرانید. و افرادی هستند که خودشان نمیدانند چه چیزی در جریان است. ذهنم به فالون گونگ ناسزا میگوید، پس فالون گونگ باید بد باشد. از این رو با آن همراه میشود. پس چنین شخصی نمیتواند نجات یابد، زیرا خودآگاه اصلیش روشن نیست. بدین معنی که خود او نمیخواهد تسکیه کند، خود او به پایین لرزیده است. چون این فرد دیگر نمیتواند نجات یابد. الان درباره موضوع کارمای فکری صحبت کردم و همین مقدار در این باره میگویم. البته در تاریخ افراد مجنون بودند که جنونشان بدین سبب بوده که آنها را وادار به تسکیه کنند. این جنون واقعی نامیده میشود. کلمه واقعی در جنون واقعی به معنی تسکیه حقیقت است. معنی درونیش این است. در گذشته راهبان دیوانه و داویستهای دیوانه وجود داشتند. نکته اصلی این بود که کاری کرد تا سریعتر تسکیه کند. در حالت دیوانگی میتوانستند سختیهایی را تحمل کنند که فرد عادی نمیتونست تحمل کنند، به طوری که در سریع ترین زمان ممکن برگردند. اما برای این کار این افراد معمولا باید خیلی خاص باشند، همینطوری نمیتواند انجام شود. مجاز است برای افراد عادی انجام شود. در گذشته افرادی بودند که بدین شکل تسکیه کردند. در سمینارهای قبلی درباره این موضوع صحبت کردم، اینجا صحبت نمی کنیم. از آنجا که پدیده عمومی نیست درباره آن صحبت نمی کنیم. حالا بگذارید درباره مشکل مداخله اهریمنی در تسکیه گنگ صحبت کنیم. این مداخله اهریمنی در تسکیه چیست؟ افراد زیادی داریم که حتی در پایین ترین سطح تسکیه می توانند با این چیزها مواجه شوند، یعنی در سطح چیگون. برخی افراد چیگون را تمرین می کردند. برای تمرین گونگ باید محیط آرام را انتخاب کنید، اما به محض اینکه بنشینند محیط ناگهان دیگر ساکت نیست. بوق ماشین، موسیقی دیسکو، سر و صدا در راهپله، گریه بچه، به هر حال انواع اقسام سر و صدا ظاهر می‌شود. در اندک زمان دیگر سکوتی نخواهد بود، یا اینکه تلفن زنگ می‌زند یا کسی میآید در می‌زند سراغ شما را می‌گیرد. خیر، اینطور نیست که این افراد در حال ایجاد مزاحمت برای شما هستند. اینطور نیست که خود این افراد اهریمن هستند. اینطور است که آن اهریمن در حال مزاحمت برای شما است. تو نگذارد تسکیه کنید. در حال کنترل مردم است. میگویم انسان ضعیف‌ترین است. برای یک اهریمن خیلی راحت است که موجود بشر را کنترل کند. ممکن است برخی افراد فکر داشته باشند، اما حتی نمی‌دانند فکرشان از کجا آمده. بنابراین انسان ضعیف‌ترین است. از این رو برخی بذارید بگوییم اینطور است. یک فرد می تواند اگر گذشته ای دارید، مانند چیزی که مذاهب زندگی های گذشته می گویند، پس شاید زندگیتان، بگذارید اینطوری بگویم، اگر زندگیتان فقط این یک بار نباشد، پس در گذشته های زندگیتان شامل برخی فعالیت های اجتماعی در محیط های مختلف نبوده، پس آیا این دوره زندگیتان نیز مقدار کارما ایجاد نکرده؟ شاید به کسی چیزی بدهکار شدید، یا با کسی بدرفتاری کردید، یا مرتکب قتل شدید، یا کارهای بد دیگری انجام دادید. بنابراین کارما وجود خواهد داشت. نه تنها کارما وجود خواهد داشت، کارما به صورت تابانی فوری عمل میکند، اما از نظر ذهنی نیز چیزی بدهکار شدید. بنابراین به خاطر آن بدهی از جنبه ذهنی، شما همانطور که مذاهب میگویند در زندگی بعدی به همون شکل مجبورید زجر بکشید و همون نوع درد را تحمل کنید. این باز پرداخت کارما نامیده میشود. با این شرایط وقتی فردی در حال تسکیه است، گفتم اگر یک نفر بدون اینکه استادی به او آموزش دهد سعی کند تسکیه کند، هرگز موفق نخواهد شد. به محض اینکه بخواهد تسکیه کند، آن موجودات زنده در طرف دیگر بلافاصله این را واضح می‌بینند. به من بدهکار هستی و به من پرداخت نکرده‌ای، می‌خوای تسکیه کنی، می‌خوای بروی، نمی‌گذارند. بنابراین می‌خواهند با انواع اقسام روش‌ها مزاحمتان شوند تا نگذارند تسکیه کنی. رایج‌ترین پدیده همان چیزی است که الان گفتم. وقتی تمرین می‌کنید مزاحمتان می‌شوند. این پدیده‌ای رایج است. در سیستم ما نیز می‌تواند رخ دهد، اما صرفاً آن را در یک سطح قرار می‌دهیم. در یک سطح منعکس می‌شود. بنابراین اگر بتوانید خودتان را کنترل کنید و پابرجا باشید، آنگاه پس از اینکه این سر را بگذرانید به هیچ چیز دیگری اجازه داده نمی شود تا بیاید مزاحمتان شود. از این روی صرفا یک تجلی در محدوده سطح خاصی است. بدون توجه به اینکه در کدام مدرسه یا سیستم تسکیه میکنید با این پدیده مواجه میشوید. گذشته از این پدیده های دیگری نیز هستند. برخی افراد بعضی چهره های ترسناک دیدند، یا بعضی پدیده های ترسناکی که شما را آشفته میکنند، سعی میکنند شما را از تمرین تسکیه باز دارند. همه نوع ترفندی را به کار میبرند، اما این چیزها بسیار به ندرت در سیستم ما دیده میشوند. چرا؟ زیرا ما به طور هدفمند و انتخاب شده شینشینگتان را ارتقا میدهیم و میگذاریم از میان سختی‌ها بگذرید. بنابراین چیزهایی که به شینشینگتان ربطی ندارند مجاز نیستند ظاهر شوند. باشن مستقیما جلوی آنها را میگیرد و نمیگذارد ظاهر شوند. اما یک نوع وجود دارد. بگذارید گریزی بزنم و موضوع دیگری را بیان کنم. در سیستم‌های داویستی که تسکیه درونی و بیرونی را انجام می‌دهند، در مدرسه بودا نیز برخی هستند که هنرهای رزمی را تمرین می‌کنند و همزمان تسکیه درونی را انجام می‌دهند. تمرین کنندگان تمامی این سیستم‌ها می‌توانند با این نوع اهریمنی که می‌گویم مواجه شوند. وقتی در مدیتیشن نشستن یا وقتی خواب هستن، کسی میآید تا از نظر مهارت با آنها زورآزمایی کند تا ببیند چه کسی قوی تر است، یا حتی میخواهد از نظر توانایی‌های فوق طبیعی با آنها زورآزمایی کند. این مشکل ظاهر خواهد شد، اما در مدرسه ما این پدیده اساسا وجود ندارد، زیرا هیچ هنر رزمی در سیستم ما وجود ندارد. ما هنرهای رزمی را تمرین نمی‌کنیم، بنابراین چنین موضوعی وجود ندارد. بعد نوع دیگری از اهریمن وجود دارد. این پدیده کاملا رایج است. هر تسکیه کننده یک راه راستین با آن مواجه می شود. این اهریمن شهوت است.
وقتی این اهریمن شهوت خود را متجلی می کند، برای یک فرد عادی گذراندن این آزمون خیلی سخت است. زیرا اگر کسی بخواهد از وضعیت بشر عادی به وضعیت فوق بشری صعود کند، اولین چیزی که باید بگذراند شهوت است. آزمون شهوت. البته این موضوع امیال را نیز در خود دارد. بدین شکل که اگر مرد باشید، وقتی در مدیتیشن نشسته اید یا اگر در مدیتیشن تمرکز کافی ندارید و نمی توانید وارد سکون شوید، وقتی خوابیده اید در رویاهایتان زن زیبایی ظاهر می شود اما هیچ لباسی به تن ندارد. اگر زن باشید در طول مدیتیشن یا در رویاهایتان یک مرد کاملا برهنه ظاهر می شود. البته اینجا باید موضوع دیگری را تاکید کنیم. برخی از افرادی که اینجا نشستن دختران ازدواج نکرده هستند. آنها با چیزی به آن شدت مواجه نمی شوند، اما آنها نیز با وسوسه‌های جنسی مواجه می شوند. یعنی با این چیزها روبرو می شوند. اگر قلبتان تکان بخورد، اگر نتوانید خود را کنترل کنید، اگر نتوانید خود را مانند یک تسکیه کننده در نظر بگیرید، در یک لحظه به شما انزال دست می دهد. جوهر حیاتی بدن برای تسکیه بدن استفاده می شود. به همزمان این آزمون شهوت را که آزمون مهمی است نگذرانده اید. اما به همه می گویم، اگر می خواهید مسیر و تسکیه را برگزینید، باید این آزمون را بگذرانید. باید آن را بگذرانید. مطلقاً غیر قابل قبول است اگر نتوانید. البته برخی افراد هستند که در آن شکست خوردن. نگران نباشید، اگر یک بار رد شدید دفعه بعد، زیرا خیلی تأسف خواهید خورد. پس از شکست برخی افراد خیلی مایوس میشوند و زانوی غم بغل میگیرند، اما بار دوم که این رخ داد قادر بودن خودشان را کنترل کنند و آن را بگذرانند. اما معمولا اگر بار اول آن را جدی نگیرید، بار دوم برایتان خیلی سخت‌تر است که آن را بگذرانید و بار سوم شما خیلی سخت خواهد بود که از آن مرحله به بعد آن را بگذرانید. خیلی سخت خواهد بود که بگذرانید. از این روی موضوع خیلی جدی است. وقتی از یک فرد عادی بودن به یک وضعیت فوق بشری می روید، این اولین آزمون مهمی است که باید بگذرانید. پس از ارائه این سخنرانی، بسیاری از افراد با این مشکل مواجه می شوند. حالا که به موضوع شهوت و امیال رسیدیم، بگذارید گریزی بزنم و بیشتر بگویم، چرا که این موضوع با تسکیه ما در اجتماع عادی بشری نیز ارتباط دارد. بسیاری از افراد خانواده دارند، پس چگونه این رابطه را به درستی برقرار کنیم؟ اگر همه ما شروع کنیم که زن یا شوهرمان را نادیده بگیریم و همه راهب یا راهبه صومعه شویم، فکر میکنم اگر قرار بود در آینده همه مردم چین فالونگونگ را تمرین کنند، آیا منقرض نمیشدند؟ پس چگونه باید این مشکل را اداره کنیم؟ گفتیم که برای تسکیه کنندگانمان موضوع اصلی این است که قلبتان را تسکیه کنید. هیچ شهوتی بین زن و شوهر وجود ندارد. یک زوجی که ازدواج کردند به نگاه یکدیگر عادت کردند و هیچ موضوع شهوت وجود ندارد. عمدتاً تنها موضوع امیال است. پس چگونه این موضوع را اداره کنیم؟ آیا میگوییم که میخواییم تمام امیال را قطع کنیم؟ اینطور نیست، زیرا شما در حال تسکیه گنگ هستید، اما شاید همسرتان گنگ را تمرین نمی کند. اگر یک زوج به خاطر این موضوع طلاق بگیرند، می گویم این خوب نیست. اگر قرار بود در آینده تمام مردان فالونگونگ طلاق بگیرند، چه وضعی پیش می آمد؟ آیا فرقی با این می کرد که همه به معبد می رفتند؟ بنابراین باید هنوز هم تا حد اکثر امکان وضعیت زندگی مشابه مردم عادی را حفظ کنیم. در حال حاضر اگر بتوانید زندگی زناشویی هماهنگی را داشته باشید، به حد کافی خوب است، اما در آینده وضعیت دیگری ظاهر می شود. تا وقتی خودمان این وابستگی را نداشته باشیم و آن را خیلی سبک بگیریم و به تدریج کمتر و کمتر به آن اهمیت بدهیم، به حد کافی خوب است. آن را اینطور در نظر نگیرید که برخی افراد به نظر می‌رسد فقط برای آن زندگی می‌کنند. این عملی نیست. بنابراین باید آن را سبک بگیرید. باید این موضوع را سبک‌تر بگیرید. این وضعیتی که میگویم در آینده ظاهر میشود. اگر واقعا گنگ را روش دهید، باید نسبت به شما مسئول باشیم. انرژی بدن خودتان نیز تاثیر مهار کنندگی خاصی خواهد داشت. میدانید همگی ما که در این میدان نشسته ایم، میتوانیم احساس کنیم که حال و هوای این میدان هماهنگ، آرام و مهربان است. این احساسی است که افراد اینجا دارند. خیلی راحت، هیچ چیز بدی به ذهن نمیآید، خیلی خالص است. چرا؟ زیرا ما به عنوان تامین کنندگان یک راه راستین چنین میدان را با خود داریم.
این چیزیست که دیگران که استادان چیگونگ عادی نمیتوانند به آن دست یابند. من به این شکل از میان تسخیر گذاشتم. آنچه به شما آموزش میدهم که انجام دهید، این فا که به شما میگویم، این است که میخواهم این گونه رفتار کنید. اگر بر طبق الزامات این فا تسخیر کنید، آنچه از طریق تسخیر در آینده رشد میدهید نیز چیزهای خیلی خالص خواهند بود که از طریق تسخیر در راه راستین به وجود آمدند و به طور ناخودآگاه میدان انرژی که با خود دارید نیز میتواند تاثیر مهارکننده ای داشته باشد. برای مثال گاهی اوقات وقتی در یک اتاق یک ماشین هستم، اگر من چیزی نگویم افراد دیگر چیزی برای گفتن ندارند، نمیتوانند فکر کنند چه بگویند. حتی افراد خیلی پرحرف نیز قبل از اینکه بتوانم فکر کنن که چند جمله بگویم مجبورم واقعا به مغزشان فشار بیاورم. چرا؟ زیرا وقتی ذهن من خالی باشد، اگر من به چیزی فکر نکنم، تمام افراد دیگر که در محدوده این میدان هستند به طور ناخودآگاه مهار میشوند. فکر میکنم بین زن و شوهر اگر او در میدان شما باشد، اگر شما با آن فکر نکنید، او نیز با آن فکر نخواهد کرد و سپس هماهنگی خواهد بود. البته این فقط یکی از شرایطی است که در رابطه با این موضوع وجود دارد. برای اینکه تمرین تسکیه شما را مطمئن سازیم، عوامل دیگر نیز هستند. اما به عنوان شخصی که تمرین تسکیه را انجام میدهد، باید این چیزها را سبک بگیرید. همین الان درباره این اهریمن شهوت صحبت میکردم. این مشکل خیلی چشمگیر است. اغلب این مثال را میزنم. وقتی در کلاس در ووهان آموزش میدادم، فرد جوانی بود که 30 سال داشت. درست پس از سخنرانیم درباره موضوع شهوت به خانه رفت و وقتی در مدیتیشن نشسته بود، بلافاصله وارد سکونی عمیق شده بود. درست پس از آن دو تصویر در مقابل چشمانش ظاهر شدند. او در تبادل تجربه اش را برایم نوشته بود. این چیزی نیست که من برای شما میگویم، چیزی است که آن شاگرد نوشته بود. گفت به محسن که نشست، بودا آمیتابا و لاوزی را دید. بودا آمیتابا اینجا نشسته بود و لاوزی اینجا نشسته بود. به او نگاهی کردن، کلمه ای هم نگفتن و سپس ناپدید شدن. درست پس از این که ناپدید شدن، از فاصله میان آن دو تصویر بودیساتوا گوانین ظاهر شد که گلدانی در دستش بود. توده دود سفید از گلدان بیرون آمد و ناگهان به چندین زیباروی که پرواز میکردن، همان دختران آسمانی تبدیل شد. آن دختران آسمانی خیلی زیبا بودند. نیازی نیست که نهایت زیبایی آن دختران آسمانی را توصیف کنید. بسیار قشنگ بودند و برای او میرقصیدند. می توانید تصور کنید که رقص دختران آسمانی چقدر می توانست زیبا باشد. او آنها برای او می رقصیدن. به محض دیدن آنها واو مشعوف شد. امروز واقعا خیلی خوب تمرین می کنم. بودیساتوا گوانین به من جایزه می دهد و چندین زیباروی را برای من تبدیل کرده تا تماشا کنم. درست در حال فکر کردن به این بود و کاملا خوشحال بود که نه، این زیبارویان ناگهان کاملا برهنه شدند. اساسا انواع اقسام حرکات را نسبت به او انجام دادند. گردنش را نوازش کردند و بالا تنش را در آغوش گرفتند. او بلافاصله متوجه شد. بدین معنی است که شاگرد کیفیت مادرزادی خوبی دارد. او بلافاصله متوجه شد. گفت نمی توانید به این شکل با من رفتار کنید. من فردی عادی نیستم. یک تسخیر کننده فالون گونگ هستم. لحظه که این فکر ساطع شد، نه، همگی ناپدید شدند. از ابتدا نیز توهمی تبدیل شده بود. آنها از ابتدا تبدیل شده بودند. و سپس لاوزی و بودا آمیتابا دوباره ظاهر شدند. و لاوزی با چوب داویستیش به این جوان اشاره کرد و در حالی که به بودا آمیتابا نگاه میکرد و به ملایمت میخندید، گفت این مرد جوان ارزش آموزش دارد. بدین معنی که این مرد جوان خوب و قابل تعلیم است. منظورم از آن چه میگویم این است که در تمام دوره های تاریخ و در تمام راه های تسکیه راستین این موضوع بسیار جدی گرفته میشود. حالا درباره موضوع دیگری صحبت میکنم، یعنی مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود فرد. مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود فرد چیست؟ وقتی است که یک تمرین کننده به خاطر اینکه فکرش ناپایدار است یا وابستگیش خیلی قوی است، تصاویر واهی و غیر واقعی خاصی را ایجاد می‌کند. مخصوصاً برای مثال بدن ما در تمام بت‌های گوناگون میدان‌هایی دارد و در یک بُعد خاص چنین میدانی دارد. آیا نگفتم که تمام تصاویر از جهان می تواند درون محدوده میدان شما منعکس شود؟ اما تصاویر منعکس شده نیز وجود مادی دارند. چند روز پیش گفتم که حتی سایه فرد نیز ماده است. آن چیزها نیز به صورت مادی وجود دارند. پس گرچه آن چیزهای فیزیکی اشیاء واقعی در جهان نیستند، اما درون محدوده میدان بودیش که درون محدوده میدان بودی است که هر یک از ما داریم، آنها ماده های درون محدوده میدان بودیش هستند. از این رو تحت کنترل مغزش هستند. آنها تحت کنترل مغز شخص هستند. افراد زیادی داریم که چشم سومشان باز شده و همیشه به مسائل مختلف مربوط به دیگران نگاه میکنند و اینکه دیگران چگونه کار میکنند. در واقع برای بسیاری از افراد آنچه میبینند محصول خیال پردازیشان است. این چیزها در ذهن خودشان ظاهر میشوند. آنها واقعیت نیستند. فقط وقتی فرد بدون هیچ تفکری، بدون استفاده از هیچ فکری، بدون هیچ وابستگی نگاه کند، آنچه میبیند واقعی خواهد بود. این در خصوص فردی است که در حال تمرین تسکیه در محدوده فای دنیای سگانه است. چون مشکلی درون میدانش بروز میکند. به عنوان یک مثال مشخص، دو مورد از این افراد پیدا شدند. یکی در چانگچون و یکی در پکن. چه نوع فردی؟ در شروع بسیار به من احترام میگذاشت و از صمیم قلب میخواست فالونگونگ را تسکیه کند. همانطور که به تمرین ادامه داد، چشم سومش باز شد و میتوانست کاملا واضح ببیند. سپس احساس از خود راضی بودن در او به وجود آمد، مخصوصا به خاطر اینکه هر کسی تملق او را میگفت. بسیار از شاگردان من خویشتندار نبودند و تملقش را میگفتند. واو، چشم سومت واقعا عالی است، من را هم امتحان کن و چنان و چنان. همیشه بدین شکل با او رفتار میکردند. از این رو خیلی از خود راضی شد. احساس از خود راضی بودن در او به وجود آمد و کم کم فکر کرد که از بقیه بهتر است. بنابراین همه را امتحان میکرد و به آنها میگفت چگونه عمل میکنند. اما به سختی میتوان گفت که آنچه دید درست بود یا اشتباه، زیرا سطحش خیلی محدود بود. بدین شکل این تصویر احراق‌آمیز را برای خودش قائل شد. یک روز فکر کرد چشم سومم اینقدر خوب است، بهتر از بقیه. شاید کیفیت مادرزادی‌ام بهتر از دیگران است. شاید من نیز یک بودا هستم که به زمین آمدم. هرگز به خودم نگاه نکردم. بگذار نگاهی به خودم بیاندازم و ببینم آیا یک بودا هستم که به زمین آمدم. لباسهایم شبیه لباسهای بوداست. هرچه بیشتر نگاه میکند بیشتر شبیه بودا به نظر میرسد. اما این در طبق ذهنش تبدیل شده بود. تصاویری که در بودهای دیگر درون محدوده میدان بودیش وجود دارند تحت کنترل خودآگاهش هستند. در واقع خود او میخواهد که تصویری از بودا داشته باشد. بنابراین هرچه بیشتر نگاه میکند شباهت بیشتر میشود. من یک بودا هستم، من یک بودا هستم و سپس او یک بوداست. سر بودا باید بدین شکل باشد. بگذار نگاه کنم آیا موهایم به آن شکل است. نگاه میکند و او همینطور است. این خبر بدی است. از آن مرحله به بعد احساس از خود راضی بودنش بروز میکند. میگوید من بودا هستم. هیچ یک از شما دیگر نباید از لیهونجی یاد بگیرید. از من یاد بگیرید، من بودا هستم. یک دفعه ماننده این در پکن پیدا شد و دیگر در چانگچون. البته خوشبختانه تمام شاگردان من آگاه بودند. بلافاصله گفتند که او طبیعی نیست. اما البته سبب اختلال آسیب زیادی شد. یعنی شاگردانی که از واقعیت هم مطلع نبودند، آنهایی که در سمینار شرکت نکرده بودند، شدیداً تحت تاثیر او قرار گرفتند. در واقع هر چیزی که دیده بود اشتباه بود. همگی از طریق تبدیل بر طبق ذهنش و مداخله اهریمنی ساخته شده توسط ذهن خودش ایجاد شده بود. هر چیزی که درون محدوده میدان بودیش دید توسط وابستگی‌هایش تغییر کرده بود. بنابراین فکر میکرد که حقیقی هستند. این موضوع بسیار جدی است. وقتی از این لحظه به بعد تسکیه میکنید باید به این موضوع توجه کنید. بدون توجه به اینکه چشم سومتان در چه سطحی باز شده و چه صحنه هایی دیده اید، هیچ یک حقیقت نهایی بنیادین جهان نیست. سطوح بت‌ها بسیار بالا هستند. تمام بت‌هایی را که در یک سطح وجود دارند با یک نگاه میتوان دید. اما اگر یک ثانیه زمان می برد تا هر یک را بررسی کنید، نمی توانستید حتی در یک روز کامل این بررسی را به پایان برسانید. و صرفا این بت‌های پیچیده‌ای که همزمان و در یک مکان وجود دارند نیستند. بت‌های عمودی بیشمار بسیار زیادی نیز وجود دارند و در هر بعدی بهشت‌های یگانه مختلفی وجود دارند. یک ساختار بی نهایت پیچیده این جهان. آنچه دیدید بیش از حد کوچک است، کوچکتر از کوچک. نباید هیچ از خود راضی بودنی را شکل دهید. اگر بخواهید به طور واقعی تزکیه کنید و در پی میوه حقیقت باشید و به دنبال کمال باشید، میگویم باید تمام این وابستگی ها را رها کنید. همچنین نمیتوانید آزادانه هر چیزی بگویید. اما با صحبت درباره این موضوع بگذارید به افراد دیگری اشاره کنم. چشم سوم برخی از افراد باز شده است، اما هیچ چیزی نمیگویند. جرئت نمیکنند درباره آن صحبت کنند. در گذشته در جامعه چیگوی میگفتند که اگر چشم سوم فرد باز شده باشد و درباره آن به دیگران بگوید، چشم سومش بسته میشود. در واقع این صحت ندارد، وگرنه میدانید اگر به خاطر آن بسته شود، چرا از اول برای شما باز شود؟ چرا اینطور است که پس از اینکه برخی از افراد چیزهایی گفتند، چشم سومشان بسته شد؟ واقعا بسته شد؟ به خاطر ذهنیت خودنماییشان بود. در کلماتی که میگفتند خودنمایی میکردند. در کلماتشان سعی میکردند خودشان را بالا نشان دهند یا به صورت مغرضانه به دیگران پرخاش کنند. یا ذهنشان درست نبود. اینها بود که باعث شد چشم سومشان بسته شود یا آسیب ببینند. اگر بسته میشد خیلی هم بد نبود، اما اگر آسیب ببیند و کسی نباشد که برایتان ترمیم کند، کارتان کاملا تمام است. داخل آنجا تماما فرو رفتگی است، شبیه سطح ماه است که با گودال‌های پوشیده شده. قبل از اینکه بتواند کار کند، باید به طور کامل برایتان ترمیم شود. بنابراین به شما، برخی از شاگردانمان میگویم به این افراد نروید. چرا با هم تمرین میکنیم؟ زیرا در محلهای تمرین میتوانیم کمی تبادل نظر کرده و درباره تجربیات یا درکهایمان صحبت کنیم. به همه گی کمک میکند که با هم روش کنند، چون این حال و هوایی را روش میدهد. درست؟ این گونه است. اما اگر وقتی آن را دیده اید جرأت نکنید درباره‌اش صحبت کنید، اگر بدون هیچ گونه ذهنیت خودنمایی درباره‌اش صحبت کنیم، اگر کاملا برای گفتگو باشد، برای تسکیه، برای رشد جمعی باشد، آنگاه میگویم هر چه در بین شاگردانمان بگویید مشکلی نیست. اگر واقعا اجازه نداشتید درباره‌اش صحبت کنید، پس چنین چیزی به شما داده نمی‌شد، برای شما باز نمی‌شد. اگر بسته شود، همیشه به خاطر این است که فرد کارهای بدی انجام داده یا خودنمایی کرده. این باعث بسته شدن یا آسیب دیدن آن می‌شود. این گونه است. اما به عنوان تسکیه کننده ای که در محدوده فای دنیای سگانه است، هرگاه به هر چیزی نگاه میکنید بدون قصد مشاهده کنید. سعی نکنید قیاس و نتیجه گیری کنید. از چیزی که میبینید به طور عمدی قیاس و نتیجه گیری بیشتری نکنید. به محض اینکه قصدی ایجاد کنید، آن تغییر خواهد کرد و آنچه میبینید کاذب خواهد بود. به علاوه برخی افراد هستند که میتوانند کلمات روشنبینان خاصی را بشنوند. یا می توانند این کلمات را در قلب یا ذهنشان حس کنند. حتی این قبیل وضعیت ها وجود دارند. آنگاه برخی افراد می روند و آنچه به آنها گفته شده را انجام می دهند و به محض اینکه آن را انجام می دهند سقوط می کنند و واقعا شرایط بدی پیدا می کنند. از این رو برخی افراد میگوین اوه فاشن استاد همیشه به من دروغ میگوید. این که بگویید فاشن استاد همیشه به شما دروغ میگوید، میدانید اگر فاشن من میگذاشت او را ببینید یا از او بشنوید، یا اگر هر موجود روشنبینی میگذاشت او را ببینید یا از او بشنوید و مستقیما فارا به شما آموزش میداد، به جز وضعیت های خطرناک خاصی یا شرایط بی نهایت خاص، اگر مستقیما فارا به شما میگفتند، آن افشا کردن اسرار آسمانی میبود. از این رو به شما اشاره میرسانند. شاید اشاره‌ای برسانم یا از روی تنه چیزهای برعکس بگویند، چیزهای مبهمی بگویند یا از روش‌های دیگر استفاده کنند، مانند استفاده از کلماتی که مشابه رساندن اشاره‌ای به شما باشد یا از شیوه‌های دیگری استفاده کنند تا بگذارن شما با آن پی ببرید. این کار را می‌کنند زیرا مردم باید روشن یا آگاه شوند. تا وقتی موضوع آگاهی در آن باشد، آنگاه اشتباه نیست. از این رو بسیاری از افراد وقتی این یان را بشنوند فکر می‌کنند حقیقت است. به شما می‌گویم تمام آن موجوداتی که مستقیما چیزهای خوبی به شما می‌گویند در واقع اهریمن هستند. کسی به شما میگوید مدتی دیگر، البته هیچ یک از این پدیده‌ها در سیستم ما وجود ندارد، در سیستم‌های دیگر است، مگر اینکه شاگردانمان دیگر فالونگوئر را تمرین نکنند و سیستم‌های دیگر را تمرین کنند. آنگاه می‌تواند روی دهد. کسی در گوشتان میگوید مدتی دیگر وقتی بیرون می‌روی اتفاق بدی برات می‌افتد و باید این یا آن کار را انجام دهی تا از آن اجتناب کنی. او نیز بر آن اساس عمل کرد و واقعا از آن اجتناب کرد. فکر می‌کند اوه استاد واقعا عالی است، از من محافظت کرد. فکر می‌کند این عالی است، هنوز در حال استفاده از ایده‌های شری عادیتان هستید تا آن را قضاوت کنید. در این باره بیاندیشید. در تمرین تسکیه شخص باید سختی ها رو تحمل کند، باید کارما رو بپردازد. از این رو فرد باید از میان سختی ها بگذرد. اگر از همه آنها اجتناب کنید چگونه تسکیه خواهید کرد؟ چگونه قرار است ماده سیاهتان تبدیل شود؟ آیا این شما را از تسکیه باز نمی‌دارد؟ آیا این یک اهریمن نیست؟ اگر زمان و مکان تمام سختی هایی که برای شما نظم و ترتیب داده می شود تا بگذرد صعود کنید و ماده سیاهتان را تبدیل کند به شما گفته شود، آنگاه وقتی به انتهای مسیر نظم و ترتیب داده شده تان برسید گنگتان اصلا رشد نکرده است. آیا این طور نیست؟ آیا این به شما آسیب نمی‌رساند؟ این واقعا در حال صدمه زدن به شماست. چیز واضح‌تری نیز وجود دارد. آنها به شما میگویند که بیلت برنده بخت آزمایی امروز این یا آن عدد است. یا درباره چیزهای خوب دیگری به شما میگویند. پولی هست و باید چکار کنید تا آن را به دست آورید. باید چکار کنید تا در نظر سرپرستتان فرد مهمی باشید. یا باید چکار کنید تا برای دشمنانتان دردسر درست کنید. به شما میگویم تمام اینها اهریمن هستند. برای یک فرد عادی سخت است که بفهمد. به من سود میرساند چطور یک اهریمن است؟ این کار را به خاطر من انجام میدهد؟ به خاطر شما؟ اما اگر به او گوش میدادید و آنچه به شما میگوید را انجام میدادید، کارمای زیادی به وجود میآوردید. آنگاه خود شما دیگر قادر نمیبودید تسکیه کنید. گفتم که در سطحی بالا تمام این اصول باید سر و ته شوند. بعد بگذارید درباره برخی مشکلاتی صحبت کنیم که خود تمرین کنندگان برای خودشان به وجود می آورند به خاطر اینکه شینشینگشان را خیلی خوب نگه نمی دارند. گفتیم که لازمه تمرین گنگ این است که خود را وقف یک روش کنید. نمیگویم که باید فالون گنگ را تمرین کنید. اگر به یک سیستم دیگر را تمرین کنم، استاد واقعی و راستین دیگری به من آموزش داده و آن سیستم کاملا خوب است، پس بروید و آن را یاد بگیرید. مخالفان نیستیم. اما گفتیم از آنجا که هر کسی اینجا نشسته یک رابطه تقدیری دارد، عملی نمی بود اگر به شما نمی گفتم. امروز در واقع خیلی سخت است یک روش راستین را پیدا کرد. در دوران گذشته برخی استادان در اجتماع عادی بشری بودند که مریدانی پرورش می دادند، اما اغلب نمی توانستن میوه حقیقت را کسب کنند. برخی بوداهای زمینی و دعاهای زمینی نیز هستند، مانند آنهایی که دیروز ذکر کردم، و برخی نیز هستند که در کوه و بیابان تسکیه میکنند، اما تسکیهشان طاقت فرساست. زمانی خیلی طولانی تسکیه میکنند تا بتوانند یک ذره کوچک گنگ را رشد دهند. بسیار خوب. برخی افراد هنوز فکر میکنند بگذارید به کوه بیابان بروم تا استادی را پیدا کنم و یاد بگیرم. چون این افراد در بین کسانی که اینجا نشستن وجود دارند. حتی مسئول یکی از مراکز دستیاری نیز میخواست استادی پیدا کند تا چیزهایی را یاد بگیرد. صرفا درباره کیفیت روشنبینی آن شخص صحبت میکنم. اگر امروز نتوانم شما را نجات دهم، حتی فکرشو نکنید که دوباره یاد بگیرید. هیچ کسی قادر نخواهد بود شما را نجات دهد. هدف شما از اینکه میخواهید در جستجوی آنها باشید و از آنها یاد بگیرید چیست؟ آیا به خاطر یک سری وابستگی ها نیست؟ آیا به این خاطر نیست که در طلب توانایی فوق طبیعی هستید؟ اما آنها صرفا مسئولیت جانبی تمرین تسکیه هستند. فقط پس از اینکه آن افکار را رها کردید، آن توانایی ها میتوانند ظاهر شوند. آیا هرگز میتوانید آنها را با طلب کردن به دست آورید؟ الان به افرادی که در کوه و بیابان تسکیه میکنند اشاره کردم. آنها بسیار سختی میکشند و در طول مدت زمانی طولانی فقط میتوانند مقدار کمی گنگ به دست آورند. برخی از آنها حتی خودشان هم نمیدانند. فکر میکنند از طریق تسکیه و زش کشیدن که گنگ به دست آوردن. در واقع به خاطر این است که در طول مدت زمانی طولانی وابستگی‌های بشری عادیشان به تدریج از بین رفته، از این رو گنگشان یک ذره افزایش یافته. البته آن طاقت فرساست، بنابراین فکر می‌کنم از طریق زشت کشیدن را تسکیه کردن. گفتم که از جن شنرن یا حقیقت نیخواهی بردباری، مدرسه داو جن یا حقیقت را تسکیه می‌کنند. با روشنبینی در جن 3600 روش تسکیه را ایجاد کردند. در مرکز راه اصلی، راه بزرگ که فرد در آن مستقیم تا بالا تسکیه می‌کند. در حاشیه درست مانند یک کرم دربارش بیاندیشید. در حاشیه فقط می‌تواند تا این ارتفاع تسکیه کند. تمام مریدان به طور متفاوت توسط استادانشان پرورش می‌یابد. یکی تا این ارتفاع تسکیه می‌کند و روشنبین می‌شود، دیگری در این ارتفاع روشنبین می‌شود و یکی دیگر در این ارتفاع. اما پس از اینکه در تمام این سطوح مختلف روشن می‌شود، آنها نیز مریدان را پرورش می‌دهند. فقط می‌توانند مرید را تا این ارتفاع بیاورند و در طول تاریخ به این شکل منتقل می‌کنند و چیزهای مربوط به آنها پیچیده است. هرچه از مرکز دورتر باشند پیچیده‌تر هستند. آموزش‌ها با تفصیل بیشتر سخت پایین‌تر و روش‌های تمرین پیچیده‌تر هستند. در خصوص مدرسه بودا، آن 84,000 راه تسکیه را آموزش می‌دهد. تسکیه شن یا رحمت نیخواهی می‌تواند شفقت را به وجود بیاورد. از این رو می‌توانند نجات را به تمام موجودات زیشور عرضه کنند. به همین خاطر با تعداد بیشتری از مردم مواجه هستند. بنابراین 84,000 روش تسکیه به وجود آمد. همه آنها مردم را نجات می‌دهند، اما آنهایی که از مرکز دور هستند، همگی تا سطوح پایینی تسکیه می‌کنند. فقط مرکز دافا یا قانون بزرگ است. این موضوع وجود دارد. از این رو گرچه برای مدت زمانی طولانی تسکیه کردند و مدت زمانی طولانی زندگی کردند، اما ضرورتاً خیلی سطح بالا نیستند. الان در حال گفتن این بودم که لازمه تمرین گنگ وقت یک روش بودن است و این موضوع را ذکر کردم. حالا بگذارید در این مورد صحبت کنم. برخی افراد هستند که در تمرین گونگ خود را وقف یک روش کردند، یعنی فالون گونگ را تمرین می‌کنند و چیز دیگری را تمرین نمی‌کنند. اما چه چیزی است که همیشه به آن خیلی وابسته هستند؟ آنها نمی‌توانند قلب بشری عادی را رها کنند. همیشه می‌خواهند به محض اینکه احساس ناخوشی دارند، فکر می‌کنند که تمرین گونگ فقط وقتی خوب است که خیلی راحت و مطبوع باشد. به محض اینکه احساس خوبی ندارند، آن را قبول نمی‌کنند. به محض اینکه احساس خیلی خوبی ندارند، می‌گویند که ناخوش هستند و می‌خواهند برای معالجه به بیمارستان بروند. اما پس از رفتن به بیمارستان، همه در این باره بی‌اندیشید. وقتی برخی از شاگردانمان به بیمارستان می روند، بیمارستان نمی تواند هیچ بیماری را در آنها پیدا کند، اما هنوز احساس ناخوشی دارند. البته افرادی هستند که واقعا با آن آگاه نمی شوند. وقتی به بیمارستان می روند، پس از آزمایش به شما گفته می شود که سرطان است، اما در واقع نیست، صرفا برای این است که آن وابستگی را از بین ببرد. پس از شنیدن این به حد مرگ می ترسد. آه، هیچ درمانی ندارد، بهتر است لااقل با جدیت گونگ را تمرین کنم، شاید پس از آن بتواند آن را رها کند. فقط می گویم که منظور چیست. در سمینارها اغلب می گویم اصلا تمایلی ندارم کلمه بیماری را ذکر کنم. اصلش این است که دقیقاً از کارما ناشی می شود. برخی از شاگردانمان این را درک می کنند و فکر می کنند معلم گفتن که هیچ بیماری وجود ندارد، در خصوص این چیزها هیچ بیماری وجود ندارد. بسیار خوب، بگذارید بروم یک استاد چیگونگ پیدا کنم تا با آن نگاهی بیاندازد. حالم خیلی بد است. او آنگاه می رود تا یک استاد چیگونگ پیدا کند تا نگاهی بیاندازد. البته نمی تواند مرا پیدا کند، بنابراین به دنبال استاد چیگونگ دیگری می رود. کدام یک استاد چیگونگ واقعی است؟ کدام یک توسط تسکیه کنندگان واقعی آن راه استاد چیگونگ در نظر گرفته شده؟ این روزها چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که کسی یک استاد چیگونگ است؟ برخی افراد صرفا چیزی سرهم کردند، آن را معرفی کردند و استاد چیگونگ شدند. شخصی حتی چیزهایی از فالون گونگ ما را برداشت، تعدادی را جلب کرد و تغییرشان داد و حتی یک استاد چیگونگ شد. هیچ چیزی نداشت، حتی چیزی هم نخواهد داشت، ضمن اینکه به واسطه آسیب رساندن به این فا با عقوبت مواجه خواهد شد. صرفا در حال اشاره به این مسائل هستند، درست؟ بنابراین او به دنبال یک استاد چیگونگ می‌گردد. امروزه بسیار از استادان چیگونگ تسخیر شدند، اصلا هیچ گونگی ندارند، خودشان چیزی ندارند، تنها چیزی که دارند پول است، حتی سلول‌هایشان تبدیل به پول شده است. اگر آن روح تسخیر کننده بیماری شما را معالجه می‌کرد چه؟ دربارش بیاندیشید. وقتی این روح تسخیر کننده به تسخیر کنندگان یک راه راستی میرسد، از شدت انزجار دندانهایش را به هم می‌سوزد. نمی‌توانم به تو کاری داشته باشم. طبیعتاً یک فاشن داره که از تو مراقبت می‌کند. اگر سراغ من نیایی، کاری نمی‌توانم انجام دهم. اما حالا سراغم آمده ای، بسیار خوب، بیا تو را معالجه می‌کنم. حتی اگر این نیت بد را نداشته باشد و به شما آسیب نرساند، پس چرا فالون پا در میانی نمی‌کند؟ چرا فاشن پا در میانی نمی‌کند؟ آیا خودتان را یک فرد عادی که بیماری دارد در نظر نگرفتید و خودتان به دنبال آن نرفتید؟ شما آن را خواستید. آیا این موضوعی از کیفیت روشنبینی نیست؟ غیر از اینکه فردی با کیفیت مادرزادی فوق‌العاده باشید، هیچ کسی پا در میانی نمی‌کند. برای تسکیه کننده متوسط کاملا به خودتان بستگی دارد. اگر با آن آگاه شوید، فاشن از آن مراقبت می‌کند. اگر نشوید، پس کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. اصول آن این است: فقط از آنهایی مراقبت می‌شود که خیلی خاص هستند، مانند کسی که ماموریتی دارد و از نزدیک مورد مواظبت قرار می‌گیرند. بنابراین آن قبیل افراد به آن آگاه نمی‌شوند. اگر به آن آگاه نشوند، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ حتی اگر به شما صدمه نزند، هنوز هم باعث می‌شود حالتان بد شود. میدانید در طول تسکیه در محدوده فای دنیای سگانه همیشه بدن ما را پالایش میکنیم، سعی میکنیم به ورای فای دنیای سگانه برویم. دیروز درباره این موضوع صحبت میکردم و کسی یادداشتی نوشت، پرسید یک موجود زیشعور چیست؟ تمام چیزها در بعدهای دیگر موجودات زیشعور هستند. اگر چشم سومتان به سطح بینایی فا برسد، وقتی پایتان را از خانه بیرون میگذارید، خواهید دید که سنگها و دیوارها به شما درود میفرستند و با شما صحبت میکنند، زیرا در بعدهای دیگر زنده هستند. مواد زنده و غیر زنده تمایزی است که انسان ترسیم کرده است، درکی از علم موجود است. بنابراین اگر استاد چیگونگی را بیابید که توسط یک روباه، مار یا راسوی زرد تسخیر شده، کوچکترین ذرات گونگش آن نیز گونگ دارد. گونگش بالا نیست، اما مقداری دارد و کوچکترین ذرات گونگش روباهای کوچک، مارهای کوچک و راسوهای زرد کوچک هستند. چطور میتواند گونگش را افزایش دهد؟ زیرا در محدوده سطح خیلی پایینش توسط اجتماع بشری عادی فریب نخورده است. از این راه نیز میتواند پایینترین سطح فای جهان را ببیند، میتواند حتی کمی در پایینترین سطح بداند. البته اگر از هیچ شرارتی فروگذار نمی‌کرد و انواع اقسام کارهای بد را انجام می‌داد، هیچ گونگی نمی‌داشت، مدت‌ها پیش کشته می‌شد. بنابراین آن نیز می‌خواهد تسکیه کند و مقداری به اصطلاح کارهای خوب انجام دهد، به طوری که بتواند صعود کند. اما آن محدود است، گونگش قطعا نمی‌تواند تا سطح بالای رشد کند. اگر تا سطح بالای گونگ را رشد دهد، کشته می‌شود، سرشت انسانی ندارد، از این رو یک اهریمن می‌شد. بسیار خوب، ببینید چه اتفاقی می‌افتد. به سوی شما چیزی بیرون می‌فرستد. چه چیزی بیرون می‌فرستد؟ البته اگر از آن بخواهید تا شما را معالجه کند، در حال پذیرفتن آن هستی. کجا درد داری؟ من به تو انرژی ساطع می کنم. آن انرژی ساطع می کند و بدن شما رو با آن پر می کند. به من بگویید چه کاری می توانید در خصوص آن انجام دهید؟ واقعا به شما می گویم واقعا زجرآور است. چندی قبل برخی افراد بودند، در آن زمان تازه این سمینارهای آموزشی را شروع کرده بودیم و برای اینکه به مردم فرصتی بدهیم تا به درکی از آن برسند، آن چیزهای بد را دوباره متعادل می کردیم. از این رو برخی افراد دوباره در سمینار شرکت می کردند. او می دانست که کاری بدی انجام داده و دوباره در سمینار شرکت کرد و ما آن را درست کردیم. وقتی او را اصلاح می کردیم، برآمدگی‌های کوچکی در سر بدنش ظاهر می شد. برآمدگی‌های سرخ رنگ، خارش آور و ناخوشایند بودند. آنها تمام آن چیزها بودند که بیرون می آمدند. تمام بدنش خارش داشت. آنها همگی آن چیزها بودند. به شما می گویم، حتی اگر استادی از مدرسه دیگر بیماری شما را معالجه کند، هنوز هم مؤثر نخواهد بود، زیرا آنچه او بیرون می فرستد اصول مدرسه شان را هم این مجموعه از چیزها، آن چیز کمی که وجود دارد از فایشان است، فای درون مدرسهشان. بنابراین آن نیز باعث مداخله می شود. همه باید واقعا به این مسائل توجه کنند. بعد افرادی هستند که دوست دارند نزد طالبین ها بروند. به عنوان یک تمرین کننده چرا پیش یک طالبین می روید؟ همیشه می گویم چیزهای مانند فنگشوی یا رمل و استرلاب، طالبینی بر اساس اسم یا پیام‌های آشفته فقط برای مردم عادی کار می‌کنند. برای تمرین کنندگان ما کار نمی‌کنند. هیچ تأثیری روی تمرین کنندگان ندارند. زیرا آن چیزها خیلی سطح پایین هستند، در سطح فای مردم عادی هستند، در حالی که شما در حال تسکیه چیزهای فوق عادی هستید. چیزهای فوق عادی در بدنتان وجود دارد، بنابراین برای شما کار نمی کنند، هیچ تأثیری روی شما ندارد. اما برخی افراد داریم که صرفا دوست دارن برایشان طالبینی شود. وقتی برایتان طالبینی شود، آیا اینطور نیست که خود را مانند یک فرد عادی در نظر می گیرید؟ البته برخی افراد می گویند من برای زندگیم طالبینی نمی کنم. آنها برای اینکه بدانند ارتفاع گنگشان چقدر است یا که به میوه حقیقت می رسند طالبینی می کنند. به من بگویید، آیا این چیزها می تواند نتیجه گیری شود؟ فردی که طالب شما را می گوید پایین تر از شماست. آیا طالبینیش هرگز می تواند درباره شما چیزی را به او بگوید؟ ضمن اینکه وقتی کف دستتان، چهره تان یا هشت مشخصه نگاره طالبتان را می خوانند یا از کتاب تغییرات استفاده می کنند تا موارد را استنتاج کنند، آیا صرفا در حال استفاده از تئوری و الگوهای نیستند که کمی از آن چیزهای مربوط به شما را ببینند که در ظاهر وجود دارند؟ اما سرنوشتتان، زندگیتان همکنون از من از ما ترتیب داده شده است. آیا می تواند آن را به طور صحیح ببینند؟ به آنها اجازه داده نمی شود تا آن را به طور صحیح ببینند. اگر واقعا آن را دقیق می دیدند و به شما می گفتند که مدتی دیگر این آن سختی را خواهید داشت، آنگاه این سختی نظم و ترتیب داده شده توسط استاد برای شما بیهوده می بود. همه آن را می دیدید و جا خالی می دادید. سپس برای خودتان سخت خواهد بود که گام بعدی را بگذارید، زیرا تسکیه نکردید، چیزی را جا انداختید. بنابراین افراد اجازه ندارند به هیچ وجه ببینند، اما وقتی چیزی را ببینند حرفش را باور میکنید. وقتی باور کنید، اگر به شما بگوید چیزهای خوبی دارید، وابستگی از خود راضی بودن را روش میدهید. به من بگویید آیا نباید از خود راضی بودن از بین برود؟ وقتی میگوید چیزهای بدی دارید، وابستگی ترس را روش میدهید. به من بگویید وقتی وابستگی ترس را روش داده باشید، آیا آن نیز نباید در شما از بین برود؟ وقتی آن وابستگی های غیر ضروری روش داده شوند، آیا باعث سختی های در تسکیتان نمیشوند؟ آیا سختی های غیر ضروری برای شما ایجاد نکردند؟ بگذارید مثالی برایتان بزنم. در گذشته داستانی در بودیست وجود داشت. شخصی بود که تسکیه کرد و به مقام آرهات رسید. میدانید برای رسیدن به مقام آرهات واقعا باید از میان سختی های بگذرید و تلاش عظیمی صرف کنید. بنابراین وقتی به آن دست یافت، بیش از حد خوشحال شد. بله، تا صد یک آرهات تسکیه کردم. لحظه که بیش از حد خوشحال شد، سقوط کرد، زیرا از خود راضی بودن در او ظاهر شد. وقتی کسی تا صد یک آرهات تسکیه کرده، ذهنش دیگر نباید تکان بخورد، دیگر نباید این احساسات بشر عادی را داشته باشد. وابستگی از خود راضی بودن ظاهر شد و سقوط کرد. حالا که سقوط کرده چه کار میتواند بکند؟ آیا نباید دوباره تسکیه کند؟ بنابراین دوباره تسکیه کرد و یک بار دیگر به بالا تسکیه کرد. سپس فکر کرد دفعه قبل هیجان زده شدم و سقوط کردم، این بار بهتر از خوشحال نشوم. این بار نگران و دودل شد و مثل اینکه به این شکل فکر کرد، دوباره سقوط کرد، زیرا هراسان شد. این از یک وابستگی است، بنابراین دوباره سقوط کرد، زیرا نباید هراسان میشد. تمرین تسکیه موضوعی بسیار جدی است. نمیتوانید استانداردهای خود را سست کنید و آیندهتان را نابود کنید. البته برخی از ما هستند که صحبت از طالبینی بود. برخی افراد نیز دارند که نه تنها سراغ طالبین ها می روند، بلکه مشتاقن برای دیگران نیز طالبینی کنند. گویی خیلی توانا هستند. بسیار از مردم، همونطور که چند روز پیش گفتم، دوست دارند کتاب تغییرات را مطالعه کنند. به چه منظور؟ آیا منحصرن برای شغلشان یا برای تحقیق پژوهشی است؟ بگذارید درباره این فردی که دوست دارد طالبینی انجام دهد صحبت کنیم. دست کسی را می گیرد و کف دستش را می خواند. صرفا به طور تصادفی یک شخص را گیر می آورد و شروع می کند مطالبی را به او گفتن. گویی خیلی می داند. فکر می کنم همینطوری چیزهایی به مردم نگویید. اگر یک تصفیه کننده فالون گونگ باشید، همونطور که توان گونگ افزایش می‌یابد، خود شما انرژی خاصی خواهید داشت. از اونجا که یک تصفیه کننده راه راستین هستید، همه به شما احترام می‌گذارند. حتی اگر اشتیاق به داشتن گونگ یا توانایی فوق طبیعی نداشته باشید، ضرورتاً سطحتان پایین نیست. وقتی در تصفیه به سطح خاصی رسیدید، شامل تصفیه فایدونی سگانه، باید مراقب آن چه می‌گویید باشید. دیروز درباره تزکیه گفتار صحبت کردم. اگر احتیاط نکنید کارما ایجاد میکنید. در ابتدا چیزی نامشخص بود، اما وقتی آن را گفتید شاید قطعی شد. از ابتدا به این شکل نبود، اما وقتی آن را گفتید شاید به این شکل شد. زیرا وقتی یک تزکیه کننده در محدوده سطح خاصی از فاز، او مشابه این فاز. بنابراین گفته که در محدوده آن سطح از فاز یا زیر آن سطح از فاز بیان میکنید، آنگاه چیزهای در محدوده سطوح زیرین آن سطح یا در آن سطح تغییر خواهند کرد. بنابراین این عامل وجود دارد. از این رو درباره تزکیه گفتار صحبت میکنم. خیلی مهم است. اگر همینطوری چیزی بگویید، آنها رو بکشند و با آنها بگویید یک بیماری داری. اوه، بیماری های مردم عادی در اصل چیزهای قطعی نیستند. اما به محض اینکه میگویید یک بیماری داری، در این آن محل یک بیماری داری، به محض اینکه این را میگویید، نه تنها این بیماری ظاهر میشود، بلکه درمانش نیز سخت خواهد بود. شما آن را آنجا ثابت و مشخص کردی. سانحه داری که در راه است، یا این آن شخص در خانواده تا این آن سن عمر میکند. آن چیزها را برایشان قطعی کردید. آیا مرتکب به کار اشتباهی نمی‌شوید و کارما ایجاد نمی‌کنید، زیرا شما فا و اصول سطح بالاتر دارید که باید بر اساس آن رفتار کنید. بنابراین نمی‌توانید کنترل روی خود نداشته باشید. البته راه‌های کوچکی دنیوی همیشه وجود خواهند داشت، اما این موضوع مربوط به تامین کنندگان سیستم‌های دیگر یا افراد دیگر است. اما می‌گویم به عنوان یک تامین کننده یک راه راستین، به عنوان تسکیه کننده قانون بزرگ با الزامات جدی بر خود داشته باشید. سپس موضوع دیگری هست، اینکه بسیار از افرادمان دوست دارند با تامین کنندگان سیستم‌های دیگر چگون دوست باشند. آرزوی جستجوی داو ظاهراً در قلب همه وجود دارد، اما همانطور که گفته ایم، امروزه نمیتوان راه‌های راستین و راه‌های شیطانی را از هم تمیز داد، نمیتوان از هم تشخیص داد. همه میدانند که در گذشته نیز انجام این کار مجاز نبود. راهبان مجاز نبودند با مذاهب دیگر در ارتباط باشند و مذاهب دیگر، برای مثال مذهب بودیست، مذهب داییست، مسیحیت و تمام مذاهب دیگر را راه شیطانی در نظر می گیرد. مذهب داییست نیز تمام مذاهب دیگر را شیطانی در نظر می گیرد. و مذاهب دیگر نیز باقی مذاهب از جمله بودیست را راه شیطانی در نظر می گیرند. از آنجا که تمام آنها راه‌های راستین هستند و تمام روشنبینان چنین را درک می‌کنند، چرا این را می‌گویند؟ بدین دلیل که انسان خیلی گمراه و ناآگاه است. اگر می‌گفتند که تمام آنها راه‌های راستین هستند، آنگاه برخی افراد تسکیه راه‌های دیگر را مخلوط می‌کردند و آنها را آشفته می‌کردند. بنابراین راه‌های دیگر را راه‌های شیطانی می‌نامند. خودشان را از آنها متمایز می‌کنند، آنها را نمی‌پذیرند و بدین شک به طور مؤثر مدرسه خود را در برابر تغییر محافظت می‌کنند. برخی از تمرین‌کنندگان چیگون حتی فکر می‌کنند نگاه کن چرا راهبان چیگون را تمرین نمی‌کند. لازم به گفتن نیست که آن افراد در حال تسکیه بر طبق روش شاکیمونی هستند. از کجا می دانید که آنها تمرین نمی کنند؟ روش تسکیهشان آنگونه است. چون این تمرین کننده چیگونگی فکر می کند اگر راهبان چیگون را تمرین می کردن عالی می بود. یک راهب می شوند، به معبد می روند و چیگون را با آنها آموزش می دهند. در این صورت آیا به مدرسه تسکیهشان آسیب نمی رسانید؟ در این باره بیاندیشید. فرض کنید هر چیزی با معبد بودیسم مخلوط می شد. آیا بودیسم می توانست بدون اینکه از بین برود از 2500 سال پیش تا عصر امروز گذر کند؟ در نیمه راه به طور غیرقابل تشخیص منحرف می شد و طوری می شد که به حتی نمیشد گفت که دیگر چیست. دقیقا مانند مذهب هندویسم، دیگر نمیتوانید منشأ آن را بگویید. موضوع این است. بنابراین به عنوان تسکیه کنندگان واقعی، اگر فقط چیگون را تمرین میکنید مانع نمیشوند. اگر بگویید که نمیخواهید به سوی سطوح بالا تمرین کنید و صرفا میخواهید شخص خوبی باشید و چیگون را تمرین کنید، آنگاه مانع نمیشوند. صحبت های من این گروه از افراد را شامل نمیشود. در حال صحبت درباره گروهی از افراد هستیم که به طور واقعی میخواهند تا سطوح بالا تسکیه کنند، پس باید به طور واقعی نسبت به خودتان مسئول باشید. سعی کنید با تمرین کنندگان چیگون های دیگر حداقل تماس را داشته باشید. این آن استاد چیگون یا تمرین کننده این آن سیستم چیگون، هر چه باشند سعی کنید از تماس با آنها خود کنید. البته اگر او صرفا فرد عادی معمولی باشد که سیستم های دیگر چگونه را فهمی کرده مهم نیست. هر چه باشد به هر چیزی با خود ندارند. در واقع حتی اگر به تسخیر روح درآمده باشند، اگر اصول و چیزهای آن را نپذیرید نمیتواند به شما صدمه بزند. از این رو مهم نیست. اگر در یک دفتر کار میکنید یا همسرتان چگونه دیگر را تمرین میکند، هیچ تاثیری روی شما نخواهد داشت، اما ممکن است از شما بترسد. ممکن است بگوید سیستم چگونه شما بد است. از آنجا که از شما میترسد، شما را سرزنش میکند، توجهی به شینشینگ نمیکند، به فالونگوی بددهنی خواهد کرد. می دانم که برخی از افرادی که اینجا نشستن ممکن است این فکر را داشته باشند. قبلا در هیچ سخنرانی چیگونگی شرکت نکردم. هرگز به این مسائل چیگونگ علاقمند نبودم. قبل از اینکه در سمینار فالونگونگ شرکت کنم و به صحبت استاد لی درباره این فاگوش کنم، هرگز متوجه نبودم که چیگونگ اینقدر غنی و ژرف است. وقتی استادان دیگر چیگونگ سمینار بگذارند، من نیز میروم و گوش میکنم. از حالا به بعد در چنین رویدادهایی شرکت میکنم. با این قبیل چیزها آشنا میشوم. به شما میگویم حتی یک استاد چیگونگ دیگر هم وجود ندارد که مانند من سخنرانی کند. بسیاری از استادان چیگونگ به راه‌های شیطانی تعلق دارند، تعداد زیادی از آنها شامل آن استادان چیگونگی که در ابتدا نسبتاً درست بودند و هنوز هم امروز در اجتماع فعال هستند، اما در حال حاضر سقوط کردند. آنها هیچ گونگی ندارند، چون استادی نمیتواند آن ارواح تسخیر کننده را دور براند. هیچ روح تسخیر کننده در بدن خودش نیست، اما در گونگش وجود دارد. وقتی میدانش را شکل می‌دهد، انواع و اقسام چیزها در آن میدان وجود دارد. نمی‌تواند آنها را دور براند، جرأت نمی‌کند آنها را پس بزند. هر چیزی را استاد خود می‌نامد. تمام رفقایش استادش هستند. بنابراین همه باید به این موضوع توجه کنند. البته اگر نخواهید تزکیه کنید، اهمیتی نمی‌دهیم چه کار می‌کنید. می‌گوییم این که بخواهید به طور واقعی تزکیه کنید، موضوعی بسیار جدی است. مطمئن باشید خود را وقف یک روش می‌کنید. از روی بی‌احتیاطی با این چیزها تماس برقرار نکنید. برخی افراد می‌گویند بسیار خوب، من صرفاً می‌خواهم ببینم چه چیزی برای گفتن دارند. قصد ندارم مطالب آنها را یاد بگیرم. اگر گوش کنید پس آیا در جستجو آن نیستید؟ درست با گوش کردن آیا نباید از گوشتان استفاده کنید؟ بسیار خوب، بروید و گوش کنید. از طرف گوشتان آن را در شما جاری می کند. سپس به خانه می روید و حس ناخوشی دارید و گنگتان در هم و بر هم می شود. این مشکل وجود دارد. بعد افرادی هستند که دوست دارن کتاب ها را بخوانند. انواع اقسام کتاب های چیگونگ را می خوانند. در چندین سمینار گذشته درباره این موضوع صحبت کردم. این مثال را زدم. شاگردی بود که چشم سومش باز بود. مرا دید که به خانه اش آمدم. گفت که وقتی به خانه اش آمدم، دم در ایستادم و وارد نشدم. گفت معلم چرا وارد اتاقم نمی شوید؟ در همان وقت فاشن من گفت چیزهای بسیار زیادی در اتاقت هست. البته نمی توانست بگوید چه چیزی، زیرا فقط می تواند یک اشاره برساند. او گفت چیزهای بسیار زیادی در اتاقت هست و سپس آن محل را ترک کرد. این شخص خیلی متاسف شد. معلم آمد، پس چرا رفت؟ آیا قرار نیست استاد از من محافظت کند؟ پس چرا از اینجا رفت؟ چیزهای بسیار زیادی در اتاقم هست و فکر کرد آیا معلم نگفتند که برای اطمینان از اینکه بتوانید تمرین کنید، پس از اینکه بدنتان پاک شد، محیطتان، تمام چیزها در خانه‌تان، کل آن میدان پاک سازی می شود؟ معلم گفت که پاکسازی می شود، پس چرا هنوز هم چیزهای بسیار زیادی در اتاقم هست؟ نتوانست متوجه شود. همانطور که درباره آن فکر می کرد، به اطراف اتاقش نگاه کرد و سپس متوجه شد. اتاقش پر از انواع و اقسام کتاب های چیگونگ در هم و بر هم بود. گفتم که بسیاری از افرادی که چشم سومشان باز شده دیدن که هر کلمه در کتاب من فاشن من است. اگر در سطحی کم عمق‌تر دیده شود، هر حرف یک فالون است. از این رو وقتی یک فرد بیمار آن را نگه می‌دارد، پی می‌برد که خیلی خوشایند است. نکته‌ای که می‌گویم این است که تنها من نیستم که می‌توانم این کار را انجام دهم. کتاب‌های دیگر نیز شبیه این هستند. برای مثال اگر آن شخص تسخیر شده باشد، اگر آن استاد چیگونگ تسخیر شده باشد، این روح تسخیر کننده او را به نوشتن این چیزها وامی دارد و هر حرف یک روباه، مار یا یک راسوی زرد کوچک است. چیزهای آشفته، لاک پشت غول پیکر و غیره، همه این چیزها هستند. به من بگویید، اگر در کل اتاقتان باشند، چه تعداد از آن چیزها در آنجا وجود دارد؟ بیشمار، درست؟ این چیزها خیلی وحشتناک هستند. لازمه تمرین تزکیه فقط وقف یک روش بودن است. آن چیزها اگر با آنچه میگویم باور ندارید، امروز کتاب های چیگونگ صرفا از همدیگر کپی میکنند. کجا کتابی درباره تزکیه دو یا کتاب تزکیه واقعی وجود دارد؟ تزکیه چیگونگ از همان ابتدا نیز صرفا برای شفا دادن تندرستی بود. فقط وقتی آموزش برای آن سطح باشد، تمرین تزکیه واقعی میشود. کجا چنین چیزی وجود دارد؟ در حال حاضر در حال رشد دادن مردم به سطوح بالا و آموزش واقعی مسائل تزکیه هستند. آیا حتی یک استاد چیگونگ هست که تمرین تزکیه را آموزش دهد؟ به عبارت دیگر، حتی اگر آن چیزها خوب باشند، چیزی بیشتر از تمرین چی نیستن. اما فهمیدن اینکه خوب یا بد است خیلی سخت است. بسیاری از چیزها بد هستند. شاگردی داشتم که یکی از آن کتاب‌ها رو ورق می‌زد. به یک جمله نگاه کرد و فکر کرد بله، این معقول است. بسیار خوب، این به معنای پذیرش آن بود. به مثل اینکه فکر کرد معقول است، کلمات به یک افعی غول پیکر تبدیل شدن که بلافاصله بیرون پرید و خودش را دور او پیچید. شاگرد تقلا میکرد تا خودش را رها کند و نام من را فریاد میزد. منظور این که این چیزها خیلی پیچیده‌اند. در دوره پایان دارما اجتماع بشری بسیار پیچیده است، در هم و بر هم و فاسد. این شرایط حال حاضر است. از این رو میگویم اگر با این چیزها تماسی برقرار نکنید بهترین کار خواهد بود. بسیاری از افرادمان آن چیزها را پاکسازی کردند، سوزاندند. برخی افراد فکر میکنند و درکشان کاملا بالاست، میگویند به هر کسی که بدهم به او صدمه میزنم. الان درباره موضوع صحبت کردیم که اگر شیشینگ تمرین کنندگان درست نباشد میتوانند مشکلات بسیاری برای خودشان درست کنند. البته وقتی در مناطق مختلف سمینارها را آموزش میدهم درباره این موضوع با مسئولین چیگونگ محلی به طور جدی صحبت میکنم. میگویم که در سیستم هم آنچه انجام میدهیم تمرین تزکیه واقعی است. این چیگونگ سطح پایین نیست، مانند چیزهای دیگری نیست که برای شفا و تندرستی هستند. پرورش یک شخص بسیار سخت است. پاک کردن بدن یک فرد بسیار سخت است. ارتقا دادن تفکر و ارزش‌های اخلاقی او بسیار سخت است. نجات یک شخص بسیار سخت است. اما از بین بردن یک شخص صرفاً یک لحظه زمان می‌برد. بردن شاگردانمان برای شرکت در سایر سمینارهای چیگونگ یا انجام کارهای دیگر تباه کردن و آسیب رساندن به مدرسه ما است. بنابراین با هیچ یک از اینها همکاری نمی‌کنیم. در هر منطقه بدین گونه هستیم. نجات یک فرد بسیار بسیار سخت است. برای پالایش بدن یک فرد باید گنگ زیادی بیرون بفرستند. بعد بگذارید درباره موضوع دیگری صحبت کنم، یعنی ارتباط بین مذاهب اصلی و به اصطلاح مذاهب جدید. به طور مختصر این موضوع رو شرح می‌دهم. می‌دانید مذاهب معاصر واقعا فقط یک مخلوط در هم و بر هم از همه چیز هستند. مذهبی در آمریکا هست که آشکارا شیطان پرستی نامیده می شود. دقیقاً بی پرده آن را شیطان پرستی می نامند. گفته می شود مذاهب بسیاری وجود دارند که در حال اشاعه هستند. در برخی مکانها، در برخی کشورهای دیگر، یک کشور هزاران نوع مختلف دارد. مردم به هر چیزی اعتقاد دارند. به این اعتقاد دارند، به آن اعتقاد دارند. از این رو در حال حاضر کاملا در هم و بر هم است. بعد برخی نیز افراد مذهبی غیر روحانی هستند. یا مقداری مطالعات بودیستی داشتند و چون این افراد نیز شاخه‌هایی را شکل دادند و در حال اشاعه آنها هستند. خود این افراد نمی‌دانند، زیرا مقدر شده بود که اهریمن باشند، که به مذاهب آسیب برسانند، که به بودیسم آسیب برسانند، همچنین آسیب برسانند به خود چیگونگ. نیز یک سرزمین پاک نیست. سیستم های چیگونگ تقلبی و ارواح تسخیر کننده نیز آمدن تا آسیب برسانند. این نیز همانطور است، زیرا خود چیگونگ تمرین تزکیه است. بنابراین مذاهب دروغین بسیاری وجود دارند. آنها به طور پیوسته در حال گسترش هستند و برخی حتی به کشور ما راه پیدا کردند. همگی مراقب باشید، منطقه گوانجو دروازه جنوب است. از این رو با هر چیزی در تماس هست. همانطور که در طول چند سال گذشته در سمینارهای آموزش می‌دادم با افراد زیادی، هم افراد غربی و هم شرقی، برخورد کردم، از جمله افرادی که خارجی بودند. این افراد کتاب‌های مذهبی آورده بودند و از من درخواست می‌کردند که با آنها نگاهی بیاندازم و آن تعالیم را تصدیق کنم و می‌پرسیدند که این چیزها چگونه هستند. کافی سال را بردارم و ورق بزنم تا ببینم چیست. داخلشان تماما سیاه است. می‌گویم که تمام اینها مذاهب شیطانی هستند. می‌توانیم تصدیق کنیم که تمام آن مذاهبی که پس از مذاهب اصلی ظاهر شدند مذاهب شیطانی هستند. می دانم که کاتولیسم، پروتستانیسم، یهودیت، بودیسم و داویسم تمام اینها در بین مذاهب راستین هستند. موجودات روشنبین مذاهب راستین نجات را به مردم عرضه می کنند. چرا در آن زمان که ظاهر شدن این کار را انجام دادند؟ زیرا پی بردن که در هر دوره تاریخی، یعنی در هر دوره که تمدن بشری ظاهر شد، درباره تمدن‌های ما قبل تاریخ صحبت کردیم، مگر نه؟ همچنین در هر دوره تمدن ما قبل تاریخ موجودات روشنبینی بودند که مردم را نجات دهند. هر بار این اتفاق افتاده است، دوره پس از دوره دیگر. هر گاه دوره تمدنی در منطقه ظاهر می شد، موجودات روشنبین پایین می آمدند تا مردم را نجات دهند، تا به مردم آموزش دهند چگونه رفتار کنند. این کار ابلاغ و رساندن فاه یا قانون قلب به مردم بود. دوره پایان دارما که شاکیمونی از آن صحبت کرد چیست؟ وقتی دوره پایان دارما برسد، برای مردم دیگر هیچ فای قلبی باقی نمانده، در قلب مردم دیگر فای وجود ندارد تا آنها را مهار کند. از این رو از هیچ شیطنتی فروگذار نمی کنند. قوانین بیرونی فقط برای این است که بر مردم نظارت کنند، اما وقتی مورد نظارت قرار نمی گیرند هنوز هم کارهای بد انجام می دهند، زیرا در قلبشان به فکر خوبی نیستند. از درون قلبشان سعی نمی کنند خوب باشند. این خطرناکترین دوره است. بنابراین برای اینکه از فساد زودهنگام مردم جلوگیری شود، در هر دوره به محض اینکه بشریت تمدنی را توسعه می داد، موجودات روشنبینی بودند که برای نجات مردم می آمدند، برای نجات این افراد. بنابراین همونطور که می بینید چاکیمونی، لاوزی و مسیح افرادی از یک دوره بودند، تقریبا از یک دوره. بنابراین هدف این بود. اما چرا میگوییم که مذاهب دیگر مذاهب شیطانی هستند؟ زیرا برخی افراد کیفیت مادرزادی به خصوصی دارند و میتوانند با چشم سومشان چیزهایی را ببینند، و افراد نیز هستند که به تسخیر روح درآمدند. از برخی چیزها آگاه می شوند و سپس در ابتدا مخالف بودیسم اصلی و مذاهب اصلی نبودند. بعد از اینکه دیدن شروع کردن به مردم بگویند واقعا هرچه مذاهب میگویند درست است، همه ی باید پیروی کنیم. اما همانطور که به صحبت درباره آن ادامه دادند، مردم شروع به یادگیری از آنها کردند. سپس آنها نیز کم کم خودشان را به عنوان رهبران مذهبی در نظر گرفتند و سپس چنین و چنان مذهبی را بنیان گذاشتند. ممکن است نیت اولیهشان بد نبوده، اما حتی آنهایی که نیت اولیهشان بد نبوده هنوز هم بد هستند. چرا این را میگویم؟ زیرا اگر مردم با آنها اعتقاد پیدا میکردند، از اعتقاد داشتن به مذاهب اصلی دست میکشیدند. اما آن مذاهب اصلی می توانند نجات را به مردم عرضه کنند و جدا از نجات مردم می توانند به مردم آموزش دهند که چگونه افراد خوبی باشند. اما او این توانایی را ندارد که مردم را نجات دهد. آنچه او آموزش می دهد فانی است و هیچ مکانی در آن بالا ندارد تا مردم را نجات دهد و به آنجا ببرد. می دانید هر موجود روشنبینی همانطور که در غرب می گویند پادشاهی آسمانی خودش را دارد. در بودیسم گفته می شود که همگی بهشت خود را دارند. بودا آمیتابا فرمانروای بهشت سعادت غایی را دارد. بودا یاوشی بهشت صیقلی را دارد و بعد بهشت گل نیلوفر آبی، بهشت فالون و غیره وجود دارد. بنابراین همگی بهشت خودشان را دارند و می توانند در بهشت خودشان نجات را به انسان عرضه کنند. پس آن افراد یک انسان را برای بردن به کجا نجات می دهند؟ مطلقاً نمی توانند نجات را عرضه کنند و نه خودشان جایی برای رفتن دارند. می توانم مثالی برایتان بزنم. می دانید در جنوب چین، مرکز چین و در شمال چین شاخه‌ای که به طور بسیار گسترده در حال گسترش است، چیزی است به نام شاخه گوانین. آن خانم میگوید که اهل تایوان است و گواهینامه‌های زیادی نشان می‌دهد تا مردم را فریب دهد. آیا آن گواهینامه‌ها توسط مردم عادی صادر نشدند؟ در واقع او یک پناهنده ویتنامی است. به کشور ما آمد تا بچرخد و از مردم کلاهبرداری کند. مردم را فریب می‌دهد و از آنها کلاهبرداری می‌کند. خود را شاخه گوانین می‌نامد. آمرزش گناهان. او آمرزش گناهان را به مردم اهدا می‌کند. پس از اینکه با دستش فرد را از گناهانش پاک می‌کند، می‌بایست کارمای شخص را از بین برده باشد. با آن فرد می‌بایست دیگر پس از آن هیچ کارمایی نداشته باشد. همه جا می‌رود تا مردم فریب دهد و از آنها کلاهبرداری کند. درباره‌اش بیاندیشید. اگر یک فرد واقعاً هیچ کارمایی نداشته باشد، چه خواهد بود؟ تمام بدبختی های انسان از کارمایش می آید. اگر هیچ کارمایی نداشتید، وقتی در خیابان قدم می زدید، حتی افرادی که شما را نمی شناسند به شما لبخند می زدند. هیچ زجری نمی داشتید. چطور امکان دارد موجودات بشری هیچ کارمایی نداشته باشند؟ اگر هیچ کارمایی برایش باقی نمانده بود، آیا در حال حاضر روشنبین نشده بود؟ تمام تسکیه کنندگان باید از میان آن بگذرند. اگر واقعا تمام کارمای یک شخص را از بین برده بودید، واقعا کار بدی انجام داده بودید. کارمای یک فرد می تواند به تقوا تبدیل شود. اگر تمام آن را برای کسی از بین ببرید، تمام آن را از بین برده اید. وقتی کار ما را از بین میبریم، بر طبق اینکه توانای تحمل شینشینگ شخص چقدر میتواند تسکیه شود آن را انجام میدهیم. آنچه را که نیاز ندارد از بین میبریم. از این رو کاملا در حال فریب دادن مردم است. شاخه گوانین میدانید بودیساتوا گوانین، بودیساتوا داشیجی و بودا آمیتابا همانطور که در مذهب آموزش داده شده سه قدیس غرب هستند. آنها از شاخه سرزمین پاک هستند. آیا بودیساتوا گوانین میتوانست مانند مردم در اجتماع عادی بشری باشد و بگوید دیگر شما را دوست ندارم، در حال شروع کردن چیزهای متعلق به خودم هستم، قصدم مستقل باشم و شاخه گوانین رو بنیان گذارم با شما نمیمانم؟ چطور ممکن است چنین چیزی رخ دهد؟ او محدودیت های فای خود را دارد. اگر خوب نباشد سقوط میکند. آیا حتی در ظاهر هم شیطانی نیست؟ اما با استفاده از توانه های فوق طبیعی دیده ایم. نه فقط من، بسیار از شاگردان ما نیز این را دیدند. به محض اینکه آن کتاب را برمیدارند، نگاهی میاندازند، میفهمند که این شخص از جهنم آمده است و پشتش روباهی با یک چشم نابینا حمل میکند و آن هم یکی از چشمانش را معیوب کرده است. به نظر می رسد آنچه در آن کتاب نوشته شده خیلی خوب و والا هستند و در حال نجات مردم است، اما همهش جعلی است، درونش تماما سیاه است. خیلی راحت می توان فریب خورد. اگر می گفت که او این روزها مردم می توانند تشخیص دهند و می توانند خودشان فکر کنند، بنابراین اگر آن را طوری سرهم نمی کرد که خوب و والا به نظر برسد، قادر نمی بود مردم را فریب دهد. چرا درباره این موضوع صحبت می کنم؟ می دانید این چیزها مخصوصا این افراد را هدف گرفتن که چیگونگ را تمرین می کنند. اغلب تمرین کنندگان چیگونگ آرزو دارند که در جستجوی داو باشند. آرزو جستجوی داو را دارند و افراد نسبتا بیشتری هستند که از سرشت بودای به کیفیت روشنبینی برخوردارند. بنابراین آنها در بین این افراد کار می کنند. در این باره صحبت کردم تا به همه بگویم که مراقب باشید. باید به این موضوع توجه کنید. فکر نکنید هر چیزی که خارجی است خوب است. چیزهای اصلی واقعی در واقع اینجا در چین هستند. بعد بگذارید درباره موضوع دیگری صحبت کنم. بگذارید درباره چیگونگ و هنرهای رزمی صحبت کنم. در حال حاضر در اجتماع چیزهای بسیاری چیگونگ نامیده می شوند و یک آشفتگی شده است. علاوه بر راه‌های تسکیه مدرسه های بودا و داو، البته فقط چیزهای در پایین‌ترین سطح تمرین تسکیه شان چیگونگ نامیده می‌شوند. پدیده عجیبی ظاهر شده است. این که شکل‌های خاصی از چیگونگ رقص، چیگونگ موسیقی، چیگونگ هنرهای رزمی، چیگونگ خطاطی، اصولاً هر چیزی چیگونگ شده است. اصول تئوریشان خیلی ساده است و هیچ یک از اصول چیگونگ را ندارند. به حدی ساده‌اند که خنده دارند. علت این که میتوانند خود را چیگونگ بنامند این است که وقتی کارهای را انجام میدهند در خطسه هستند، مانند این که در خطسه نقاشی میکشند، پس این چیگونگ است. میگویم این چیزها صرفا مردم را فریب میدهند. پس آیا صرف در خطسه بودن آن را تمرین چیگونگ میسازد؟ خیر، اینطور نیست. این صرفا شل کردن بدن، متعادل کردن بدن و تمرین چی است؟ کارهای برای شفا دادن و تندرستی. اگر در خلسه بودن آن را چیگونگ میکنند، پس قبلا یک شوخی میکردن و همه میخندیدن. میگفتم اگر یک نفر در خلسه به توالت میرفت، آن چه میبود؟ آیا آن نیست چیگونگ میبود؟ میگویم آیا این چیگونگ را ضایع نمی کند؟ آیا این چیگونگ را بی‌اعتبار نمی کند؟ آیا تمرین تسکیه چنین چیز ساده است؟ اگر در خلسه باشید، آیا این را تمرین تسکیه می سازد؟ در اصل چیزی بسیار وسیع و ژرف است، چیزی که از تمام موضوعات تئوری فراتر می رود. البته درباره این نوع چیگونگ صحبت میکنم و همیشه درباره آن صحبت میکنم. از این رو برخی افراد به درکی از آن رسیدند. این اواخر به نظر میرسد این چیزها کمتر وجود دارند، زیرا سیستم ما به طور خیلی وسیع گسترش یافته و بسیاری از افراد از آن آگاهند. افرادی هستند که درباره چیگونگ خطاطی صحبت میکنند. بسیار خوب، بگذارید درباره چیگونگ خطاطی صحبت کنیم. چون این شخص متوجه شد که با آن چیزهای قدیمی نمیتواند دیگر به کار خود ادامه دهد، از این رو مجموعه آموزش‌های را ابدا کرد و آن را چیگونگ خطاطی نامید. تبلیغاتی در یک مجله چیگونگ دیدم، یادم نیست کدام مجله بود. میگفت چطور چیگونگ را تمرین کنید. با پاهای ضربدری مدیتیشن کنید. روی دنتین یا قسمت پایین شکم تمرکز کنید. 15 دقیقه تا نیم ساعت بنشینید. سپس از نیت ذهنی خود استفاده کنید تا چی را پرورش دهید. وارد بازو کنید و سپس نیت ذهنی وارد دست می شود. بگذارید این موضوع را روشن کنم. این صرفا نیت ذهنی است. این که آیا شخص واقعا می تواند چی را پرورش دهد داستان دیگری است. نیت ذهنی. از نیت ذهنی استفاده کنید تا قلم را بردارید. سپس با نیت ذهنی درباره بردن چی به نوک قلم فکر کنید. سپس شروع به نوشتن کنید. این چیگونگ خطاطی است. حتی می‌خواستن سمیناری برگزار کنند. آیا این فریب دادن مردم نیست؟ این به منزله آیا بردن چی به محلی برای انجام کاری؟ این را چیگونگ می‌سازد؟ پس قبل از خوردن بیایید همه با پای ضربدری بنشینیم و کمی مدیتیشن کنیم. سپس چوب غذاخوری را برداریم، نیت ذهنی را به نوک چوب غذاخوری ببریم، غذا را برداریم و به دهان ببریم و این چیگونگ خوردن خواهد بود. درست؟ و در خصوص شاگردانمان آنچه میخوریم همگی انرژی خواهد بود. از این رو به هیچ وجه این نمیتواند چیگونگ نامیده شود. وقتی در نمایشگاه سلامتی بودم، نمایشگاه سلامتی 1992، فرد بود که در حال نوشتن حروف با قلمو بود. در آن زمان آنجا خیلی مشغول بودم و گاهی اوقات خسته میشدم. بیرون میرفتم تا قدمی بزنم و استراحت کنم. به آنجا رفتم تا نگاهی به چیگونگ خطاطی بیاندازم، همانجا که فردی حروف رو روی کاغذ می نوشت. پس از اینکه نوشتن رو به پایان رساند، با کف دستش که دیدم تماما سیاه بود، روی هر حرف چی ساته می کرد. آنچه ساته می کرد تماما چی سیاه بود. خطاطیش آنجا آویزان بود و حتی به قیمت بالای فروش می رفت. اما افرادی که آنها رو می خریدن همه که خارجی بودند. هر کسی که آنها رو می خرید و به خانه می برد بدشانسی می آورد. به من بگویید آیا چی سیاه می توانست خوب باشد؟ مغزش پر بود از افکاری درباره پول. میخواست با آن پول در بیاورد. آیا احتمالاً میتوانست چیزهای خوبی در آنجا داشته باشد؟ به تقوا توجهی نمیکرد. آیا آنچه ساته میکرد میتوانست چیزهای خوبی باشند؟ او هیچ گنگی نداشت. کدام چی گنگ خطاطی؟ این فقط چی است؟ بنابراین میگویم هیچ یک از این چیزها نمیتواند یک مدرسه مستقل تمرین نامیده شود. اما فقط چیگونگ هنرهای رزمی میتواند یک مدرسه چیگونگ نامیده شود. اما با این حال هنوز درک اشتباهی وجود دارد. اغلب افرادی در جامعه هنرهای رزمی هستند، نه آنهایی که به طور واقعی هنرهای رزمی را تمرین میکنند. آنها درک میکنند، بلکه درباره آن هنرهای رزمی بی ارزش صحبت میکنیم. آنها فکر میکنند که چیزهای مربوط به خودشان چیگونگ واقعی است. به شما میگویند چیزهای شما چنو چیگونگی است. فکر میکنند که چیگونگ راستین هستند. در واقع به همه میگویم در چین باستان هم در مدرسه بودا و هم داو سیستم هایی که ترکیبی از تزکیه درونی و بیرونی بودند وجود داشتند، به طوری که اغلب تزکیه درونی و تمرین های هنرهای رزمی با هم انجام می شدن. بنابراین به راحتی با یکدیگر اشتباه گرفته می شود. چرا می گویم که چیگونگ هنرهای رزمی می تواند یک مدرسه چیگونگ در نظر گرفته شود؟ زیرا در طول چندین هزار سال منتقل شده، تئوری های مستقل خود برای راهنمای تسکیه و نیز روش های تسکیه خودش را دارد. نسبتاً کامل است، از این رو یک مدرسه مستقل است. اما با اینکه اینطور است، در اکثر موارد مقدار کم انرژی که از طریق چیگونگ هنرهای رزمی رشد میکند ورای مردم عادی نمیرود. بنابراین صرفاً یک مهارت مردم عادی است، ضمن اینکه فقط در سطح پایین کار میکند. همزمان یک ذره انرژی که در سطح پایین رشد میدهند صرفاً یک توانایی فوق طبیعی است که در پایین ترین سطح در تسکیه درونی ظاهر می شود. در گذشته اغلب مثالی می زدم، اما الان نمی زنم زیرا زیاد وقت نداریم. بسیاری از افرادمان احساس می کنند که دستشان احساس می کنند که نیروی زیادی به کار نمی برند، زیرا اینطور نیست که انگار حسی از زور و قدرت وجود داشته باشد. شبیه اینجا در سمت مردم عادی نیست، اما وقتی دستشان روی چیزی فرود می آید حس قدرت خیلی زیادی دارد، یا وقتی چیزی را لمس می کند حس قدرت خیلی زیادی دارد. وقتی برخی افراد دستشان را می شویند یا پایشان را می شویند از نیروی زیادی استفاده نمی کنند، اما پوستشان کبود می شود، انگار ضربه خوردن. هرگاه دستشان رو روی چیزی فشار می دهند با اینکه نیروی زیادی به کار نمی برند، اما بلافاصله متلاشی می شود. در واقع تمام کاری که این قدرت های فوق طبیعی چیگونگ سخت انجام می دهند این است. منظور این که در تسکیه درونی وقتی فرد بتواند شینشینگ خود را کنترل کند، در سطح بسیار پایین می تواند این قدرت های فوق طبیعی را رشد دهد. چیگونگ هنرهای رزمی چگونه تمرین می شود؟ بگذارید کمی در این باره صحبت کنم. در شروع باید تمرین حرکت چی را انجام دهند؟ چی را به بازوان ببر، به پا ببر، به ساق پا، به شکم، به دنده ها یا به سر و به درخت ضربه می زنند و سپس می روند به یک درخت مشت بزنند. به آن ضربه می زنند یا حتی خود را به آن می کوبند و تمرینشان را انجام می دهند. البته در ابتدا وقتی حتی نمیتواند چی را حرکت دهد هنوز نمیداند چگونه چی را حرکت دهد، باید ذره ذره آن را انجام دهد. در مراحل اولیه شروع وقتی با دستش به درخت ضربه میزند خیلی دردناک است. هر دو طرف دستش را به یک تخت سنگ میکوبد، خیلی دردناک است. با هر دو طرف ضربه میزند. این طرف خیلی بد نیست زیرا زخیم است، اما این طرف استخوان با یک لایه پوست پوشیده شده و پس از اولین ضربه به سنگ شروع به خونریزی میکند. پس باید چه کار کند؟ شروع میکند بازوانش را نوسان دهد به طوری که گردش خون برعکس شود، در واقع ورم میکند و سپس وقتی ضربه میزند دیگر درد نمیگیرد. البته همانطور که به تمرین ادامه میدهد ذره ذره قادر خواهد بود چی را حرکت دهد. پس از اینکه چی را حرکت دهد هر چیزی باد شده و متورم حس میشود. میتوانید چوب خیلی زخمی بردارید و سعی کنید به شدت او را بزنید. بونگ بونگ به مانند زمانی که به توپ پلاستیکی ضربه میزنید برمیگردد عقب و دردش نمیگیرد. واقعا دردش نمیگیرد. هرچه سختتر بزنید تست بهتری دارد. این صحت دارد، اما اگر از من بپرسید هنوز هم به دردش چیزی نمیخورد. چرا؟ زیرا حرکت دادن چی هنوز به یک مرحله نیاز دارد. چی چیزی نیست، چی صرفا چیزی در محدوده روند تمرین تسکیه است. وقتی دعوایی بین دو نفر در میگیرد، وقتی واقعا شدید باشد چند کلمه به هم میگویند و مشت را پرتاب میکنند. اگر میگفتید اوه یک لحظه صبر کن باید چی را حرکت دهم، آیا منتظر شما میماند تا آن موقع شما را زده بود؟ بنابراین حرکت دادن چی هنوز هم خوب نیست. چه کاری باید انجام شود؟ باید به تمرینش ادامه دهد. همانطور که به تمرینش ادامه میدهد آن یک ذره چی انحصارا برای ضربه زدن و مقاومت در برابر ضربه خوردن استفاده میشود، به طوری که به تدریج در جهت این نوع انرژی تبدیل میشود و نهایتا نوعی ماده سبک را شکل میدهد. اگر با چشم دیده شود شبیه نور است، ذراتی دارد. در واقع صرفاً یک قدرت فوق طبیعی خیلی سطح پایین است که فقط برای ضربه زدن و مقاومت در برابر ضربه خوردن استفاده می شود. آیا نگفتم که تمام مردم عادی قدرت های فوق طبیعی دارند؟ از اونجا که برای مدت زمانی طولانی اینطور تمرین کرده یک قدرت فوق طبیعی را شکل داده است، از اونجا که خیلی سطح پایین است می تواند دقیقاً مانند یک مهارت بشری عادی از طریق تمرین رشد داده شود. فقط می تواند برای ضربه زدن و مقاومت در برابر ضربه استفاده شود. اما وقتی به این حالت رسیده باشد ماده با انرژی بالا شده است. از همان ابتدا در بود دیگر متجلی می شود، در بود دیگر گذر می کند، از این رو خیلی سریع می آید و می رود. دیگر به کنترل فکر شخص نیاز ندارد زیرا معمولا آن را به این شکل تمرین می کند. بنابراین وقتی بخواهد با دستش به کسی ضربه بزند گنگ همان موقع در کف دستش خواهد بود. وقتی دیگران به شما ضربه می زنند و شما سعی می کنید جلوی آن را بگیرید این گنگ همان موقع به ساعد رسیده است. بسیار سریع می آید و می رود. این چیگونگ هنرهای رزمی است که درباره آن صحبت میکنیم. اما ممکن است شنیده باشید یا ممکن است در رمان‌های کنگفو خوانده باشید که مهارت‌های مانند حفاظ ناقوس طلایی یا پیراهن آهنی وجود دارند. افرادی نیز وجود دارند که گنگ سبک وزنشان خیلی قدرتمند است، یا افرادی که به بوت‌های دیگر فرار می‌کنند و افرادی هستند که از قدرت‌های فوق طبیعی خود استفاده می‌کنند تا مبارزه کنند. در خصوص اینها باید به شما بگویم تمام این قبیل قدرت‌های فوق طبیعی وجود دارند، همگی وجود دارند. آن افرادی که در کوه تسکین می‌کنند همگی آنها را دارند، اما نمی‌توانید این قدرت‌های فوق طبیعی را در این دنیای مادی پیدا کنید. در حال حاضر مردم در این دنیای مادی بدون توجه به اینکه چه هنر رزمی داشته باشند هیچ یک این قدرت‌ها را ندارند. حفاظ ناقوس طلایی و پیراهن آهنی واقعی نیز وجود دارد، اما شبیه چیزی که می‌گویند نیست. آنها را نیز می‌توان به صورت تئوری توضیح داد. میدانید این نوع مهارت ها نمی توانند از طریق تمرین هنرهای رزمی به تنهایی رشد داده شوند. نمی توانید آنها را صرفا از طریق تمرین روش های ضربه زدن و مقاومت در برابر ضربه رشد دهید، به خاطر اینکه کاملا برای مردم عادی هستند، بسیار فراتر از مردم عادی هستند، از این رو تحت کنترل فا یا قانون بالاتر هستند. بنابراین برای رشد این مهارت ها باید تزکیه درونی را انجام دهند، باید به طور واقعی خود را تزکیه کنند. اما لازمه تزکیه درونی واقعی رها کردن وابستگی های بشری عادی است. وابستگی به شهرت و نفع شخصی، طمع پول و امیال، تمام این چیزها باید از بین برون. بنابراین در رمان های کنگفو می خوانید که برای پول یا یک زن یا جواهرات مخفی چگونه می جنگند و مردم را می کشند. آن افراد همگی پرواز می کنند یا حتی وارد بوت های دیگر می شوند، نمی توانند کشته شوند. همگی واقعا قدرتمند هستند. چگونه می تواند این چیزها واقعا وجود داشته باشند؟ آنها فقط اغراق هنرمندانه هستند. حالا که ارزش های اخلاقی مردم به این محل رسیده، فقط به دنبال شور و هیجان هستند، به دنبال چیزی می روند که آتششان را فرو نشانند. از این رو نویسندگان از این استفاده کردند. هرچه نوشته ها باور نکردن تر باشند، خواندنشان ارضا کننده تر می شوند و کتابش بهتر فروش می روند، زیرا نگران کمیت فروش هستند. چیزی بیش از اغراق آزادانه هنرشان نیست. از سوی دیگر این مهارت ها واقعا وجود دارند، اما نمی توانند بدان شکل استفاده شوند. در غیر این صورت، اگر چنین توانایی های فوق العاده ای دارند، چرا پول از بانک دزدیده نمی شود؟ این گونه است. اگر شینشینگ کسی به این سطح نرسیده باشد، این گنگ یا مهارت را رشد نخواهد داد. و اگر شینشینگ کسی به این سطح رسیده باشد، او میداند که نمیتواند این کارها را انجام دهد. از نظر تئوری نیز میتوان آنها را توضیح داد. حفاظ ناقوس طلایی یا پیراهن آهنی را در نظر بگیرید. وقتی این قدرت فوق طبیعی با چگالی خیلی زیاد از طریق تمرین فرش کند، یک حفاظ دور بدنش شکل میدهد. این در بعد دیگر است و موجودات بشری نمیتوانند آن را ببینند. این گنگ در بعد دیگر است و موجودات بشری نمیتوانند آن را ببینند. پس اگر بخواهید به او ضربه بزنید، وقتی بخواهید رو مجروح کنید، بدن فیزیکی شما عمل نمی کند، دست فیزیکی شما عمل نمی کند. این توسط گنگتان انجام می شود و گنگتان نیز در بودی دیگر است. گنگش مخصوص محافظت در برابر گنگ شماست. بنابراین میبینید که دستتان به بدنش ضربه میزند، اما در حقیقت دستتان آنجاست و گنگتان آنجا همکنون توسط گنگش بازداشته و مهار شده است. ضربه را فرود نیاورده، بنابراین نمیتواند به او آسیب برساند. فقط دست فیزیکی ضربه را فرود آورده، اما آن نمیتواند باعث آسیب شود. در واقع این گونه عمل میکند. بنابراین میتواند به صورت تئوری نیز توضیح داده شود. البته حالا افرادی هستند که آنهایی که واقعا این مهارت ها را دارند نمیتوانند آنها را به نمایش بگذارند، نمیتوانند این کار را بکنند. وقتی میگم نمیتوانند به نمایش گذاشته شوند، برخی ممکن است مرا باور نکنند. میگویند بسیار خوب، آیا برخی استادان چیگونگ سخت وجود ندارند که نمایش اجرا میکنند؟ میگویم آنها چیزهای خیلی محدودی هستند، چیزی بیش از آن چیزهای جزئی برای مقاومت در برابر ضربه نیستند. در خصوص چیزهای واقعی مانند دراز کشیدن روی تخت پر از میخ یا فرو کردن نیزه در گلوی یک نفر، بگذارید درباره دراز کشیدن روی تخت پر از میخ صحبت نکنیم. یک فرد عادی احتمالاً میتواند این کار را انجام دهد. فرو کردن نیزه در گلو دربارش بیاندیشید. آن نیزه های جنگی بسیار تیزی که با کوچکترین تماسی باعث می شود فرد دچار خونریزی شود. به او بگویید سعی کند یکی از آنها را بردارد ببینیم آیا جرأت می کند. این هم یکی دیگر. یک چاقو برمیدارد، براق، استیل، یک روزنامه برمیدارد و چاک آن را برش میدهد. به هر حال به طور عمودی بریده میشود. جمعیت میبیند که چاقو واقعا تیز است. سپس پیراهنش را بالا میزند و میگذارد جمعیت ببیند که به شکمش میزند. حتی چاقو را واقعا بالا میبرد، اما میترسد که به اشتباه ضربه بزند. بنگ بنگ، اینطوری ضربه میزند و جمعیت شروع میکنند برای او کف بزنند و میگویند دست نگهدار، دیگر ضربه نزن، نگران او هستند. میگویم که این چیزی شبیه حفاظ ناقوس طلایی یا پیراهن آهنی نیست. چیزی بیش از چیزهای کوچکی نیست که برای مقاومت در برابر ضربه است. اگر واقعا یک حفاظ ناقوس طلایی یا پیراهن آهنی است، پس ضربه نزنید. مردم را میترسانید. فقط آن را از عرض برش دهید و ببینید آیا خون میآید. مطمئنا خونریزی میکند. یعنی این مهارت ها وجود دارند، اما نه به این شکل. از نظر تئوری و مفهومی چیگونگ هنرهای رزمی در حرکت تمرین می شود. چی در زیر پوست حرکت می کند، چی از بیان ماهیچه ها می گذرد، وارد دنتیه نمی شود، نمی تواند تسکیه درونی انجام دهد و نمی تواند بدن را تسکیه کند. در حالی که روش های تسکیه درونی در سکون تمرین می شود، چی وارد دنتیه می شود، چی وارد پایین شکم می شود و در حال سکون کل ترکیب مولکولی بدن بشری را تغییر می دهد. بنابراین می تواند بدن را تسکیه کند و بدن بشری را تغییر دهد. بسیار خوب، برای این سخنرانی همین مقدار میگویم.